دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه سوم از ماه هفتم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. بیاری خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب بچه ها، رسیدیم به این مطلب که ما یه چرخه‌ای رو توی ذهنمون جا افتاده که بهش میگه برنامه ریزی ناخودآگاه. توسط ورودی هامون دریافت کردیم دیداری و شنیداری بیشتر از طریق این دوتا ورودی، بعد تبدیل به یه برنامه ریزی شده و توی این برنامه ریزیه ما داریم یه سری کارا رو میکنیم. مثلا یکی از موضوعاتی که توی ذهن ما دانلود شده اینه که فکر کنید بسیاری از ما از یعنی قبلا توضیح دادم که ذهن دنبال امنیت میگرده. وقتی ذهن دنبال امنیت میگرده باید ببینیم که امنیت رو تو چه چیزهایی دیده. سکون یکی از مسائلیه که ذهن توش امنیت دیده، یعنی هیچ جا به جایی انجام نشه، هیچ تغییری انجام نشه، همونی که هست و دورش دیوارچینی کنیم، روش مسلط بشیم، کنترلش کنیم، تحت کنترل ما باشه، بدونیم چی به چیه، کی به کیه، اسم روش گذاشتیم، حالا دیگه میشناسیمشون و اینجوری ذهن خیالش راحته که در امنیت قرار گرفته و هیچ تغییری بهتر که صورت نگیره. یکی از مسائل دیگه‌ای که حالا ذهن به عنوان امنیت میشناستش، تعریف‌هایی که در کودکی ما نسبت به بعضی از مسائل کردیم. مثلا چون الان چرا ما می‌خوایم تغییر ایجاد کنیم؟ واسه این که این رفتار، این روش که ما در خودمون در ناخودآگاهمون دانلود کردیم مدام هی کودک ما رو اذیت میکنه، اذیت میشیم. کودکمون اذیت میشه بچه یعنی زندگی نمیکنیم. کودکمون اذیت میشه یعنی حال خوبی نداریم. کودکمون اذیت میشه یعنی شادی و حیات از زندگیمون میره بیرون، یعنی خلاقیت نداریم، یعنی هنری نداریم، یعنی انگاری که یک کودک مرده در وجود ماست که روح و احساسمون که از کودکمون میاد سر شده و زندگی نمی کنه. حالا یکی از موارد دیگه اینه که وقتی که من خندیدم، در هر جایی از زندگیم خندیدم، احساس کردم که خب بعدش بلای سرم اومد. این یکی از دلایلی شد که الان من به یه سری احساسا عادت کردم و تو اون احساسا دارم زندگی می کنم، مثل استرس، ترس، غم، اندوه، بعد این حسایی که فشارزا هستن. به محضی که میخوام از این وضعیت خارج بشم احساس ناامنی میکنم. یکی از مسائلی که الان بچه ها خیلی با من صحبت میکنم میگه آقا مثلا من یه شاگرد دارم که یه مدتی کلاس ها رو میومد، اوضاعش خوب شده بود، شرطش خوب شده و ول کرده بود، یعنی یه ذره که اوضاع رو برا میشه از اون بحران، از اون طوفان تغییرات که عبور میکنه به یک وضعیت، به ثباتی میرسه. به اون ثباتی که رسید یه سری دستاوردها براش به وجود اومد، چسبید به اون دستاوردها، دیگه تمرینا رو ول کرد و این باعث شد که بعد از یه مدتی، شاید نزدیک به 7-8-10 ماه، یک سال، ول کرده بود. همین چند وقت پیشم اومد گفت آقا من چیکار کنم، من اوضاعم خراب شده، دوباره برگشتم به جای بدتر از قبلم، اوضاع خیلی خوب شده بود و اینجوری. گفتم خب دوباره شروع کن. دوباره شروع کرده، نزدیک 2 هفته است. بعد همین امروز به من گفتش که بابا این چه وضعیه، من اوضاعم اصلا تو این 2 هفته خیلی به هم ریخت، چیکار باید بکنم، من تمرین دارم میکنم مطالب و فویس و فلان. گفتم ببین ذهن وقتی که از تغییر تو احساس خطر میکنه، چرا؟ چون احساس میکنه که امنیت هایی که ایجاد کرده، ذهن به خیال خودش برای تو زندگیت امنیت ایجاد کرده. براش مهم نیست تو چقدر بی پولی، ذهن براش مهم نیست تو چقدر بی پولی، براش مهم نیست تو چقدر زندگی نمی کنی، براش مهم نیست تو چقدر تنهایی، براش مهم نیست تو چقدر تو وضعیت اجتماعی بدی هستی، اصلا اینا براش مهم نیست. ذهن براش این مهمه که برای تو امنیت ایجاد کنه و تا هر شرایطی با بیپولی و فلان و تنها موندن و وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی، ولی پیش خودش فکر میکنه که شما رو در امنیت قرار دادن. شما به محضی که میای تغییر ایجاد کنی، اولین اتفاقی که میفته امنیت هات به خطر میفته از طریق برداشت ذهن. ذهن فهم میکنه امنیت رو داره به خطر میفته، بلا فاصله شروع میکنه به کارشکنی کردن، به همریختگی دوباره شروع میشه. این برای یه مدته. البته اینم بهتون میگم، من خیلی راحت بهتون میگم الان از یه لیولی، مثلا از لیول 1 یه دفعه میخوای بری به لیول 10 برسی، این فشار هست. بعد از لیول 10 یه مدتی زندگی میکنی، اوضاعی که برات ایدئال بوده رو وقتی یه مدت زندگیش میکنه برای طبیعی میشه. حالا لیول 10 دیگه به حال نمیده، میخوای بری لیول 20، میخوای بری لیول 40، دوباره یه فشاری رو خواهی داشت، اما این فشار با فشار قبلی فرق میکنه. به مرور زمان هر چقدر که جلوتر میری دیگه اون فشار سابق رو نخواهی داشت، اما فشار وجود داره، چون تو پذیرفتیش، چون بازدارندهات کمتر شده، چون میشناسیش، تو متوجه اون فشاره نمیشی، ولی اون فشاره قطعا میاد هر جا به جایی طبیعتا. بچه مثال سادش اینه که شما فکر کنید مثلا که در مثلا 40 کیلو اضافه وزن دارید، شما میخواید 10 کیلوشو بسوزونی، تحت فشار یه سری فشارها قرار میگیری، 10 کیلو کم کن. اما اون 30 کیلوی دیگرم اگر بخوای کم کنی، اونا هم باز بهت فشار میاره. ولی نکته جالبش اینه که مثلا شما در ابتدا که رژیم میگیری، رژیم لاغری که میگیری، چی میشه که با این مثال بگم بهتر برات جا میفته. در ابتدا که رژیم لاغری میگیری، شاید تو ابتدای رژیم لاغری اولش خیلی بهت فشار میاد، مثلا توی 1 هفته 2 هفته اول، ولی به مرور زمان به این رژیم گرفتن، به این وضعیت عادت میکنی. به خاطر اینه که باز هم مثلا خیلی یالا ازشون میپرسیم، مثلا ماه رمضون روز اول و دوم پنجم روزه گرفتنشون خیلی اذیتن، ولی اواسط ماه که میشه یا اواخر ماه که میشه بازم روزن، بازم چیزی نمیخورن، اما دیگه اون فشار رو تحمل نمیکنن، هرچند که اون فشار داره به وجود میاد، اما من بهش عادت کردم، پذیرفتمش، و چون دیگه توی اون وضعیت هی غذا نخوردن قرار گرفتم، دیگه متوجه یه سری فشارها نمیشم. حالا میریم سراغ این موضوع که پس من یه برنامه‌ریزی ناخودآگاه دارم که این برنامه هر موقع که تکرار میشه، از صبح که بیدار میشم تکرار میشه تا شب، کودک من تحت فشاره. حالا من آگاهانه اینو فهمیدم، کودک من درست تحت فشار بوده از بچگی تا به الان که من متوجه شدم الان میخوام وضعیت رو عوض کنم، کودک رو از زیر فشار در بیارم، اما چون طولانی این کودک تحت فشار بوده، یعنی تحت فشار سرزنش، ترس‌ها، بحران‌هایی که ذهن ایجاد میکنه، احساس ناامنی که ذهن ایجاد میکنه، بعد قضاوت‌هایی که میشه این کودک توسط والد، مقایسه‌هایی که میشه، تنبیه‌هایی که میشه، چون طولانی تو این فشار بوده، حالا دیگه به این فشار عادت کرده، خو گرفته. حالا من خواهم از این وضعیت بیارمش بیرون، انگار تمام وجود این بچه سیم کشی میشه، انگار که چون یه جابجایی بزرگ داریم میکنیم تحت فشار قرار میگیره. نمیتونیم بیخیال شیم و بذاریم وضعیت همچنان بمونه، چون اگر خیلی هپی و خوشحال بودیم اصلا نیاز به تغییر نبود. اما باز دوباره این وسط لای پرانتز بگم، تغییری که خیلی ها اشتباه دارن انجام میدن اینه که میخوان کودک رو عوض کنن. تو کودک رو نباید عوض کنی، کودک ذات و طبیعت خودش رو داره، تو باید نگاهت به این کودک رو عوض کنی. اگر این رفتاری که من میگم و انجام بدیم، فرق نداره چه شما چه من، اگر این رفتاری که دارم میگم و انجام بدیم، اون موقع میبینی احساس خوبی داری از تمرین، از تغییر. حالا نکته جالب چیه؟ مثلا من کودکم، یه مثال بزنم که ما تغییر یعنی تعریفش یعنی چی. فکر کنی کودک من در گذشته در دوران کودکی یه اشتباهی رو میکرد، اشتباهی که خطا هم بود. خب با چی مواجه میشد؟ سرزنش، متلک انداختن، مقایسه شدن، قضاوت شدن، برچسب چسبوندن، تنبیه شدن، با اینا. اوکی؟ الان دقیقا همین الان ببین این سخته. الان دوباره کودکه مثلا به من فرمان میده، من بیرم یه دفعه حواسم نیست، یه خطایی میکنم، یه اشتباهی میکنم. دوباره از کدوم استراتژی استفاده میکنیم؟ تنبیه، سرزنش، قضاوت، تحت فشار قرار دادن، مقایسه کردن. اگر داری این کارو میکنی یعنی تغییر نمیکنی، یعنی فرقی نکرده، یعنی همون روشی که داشته تو ناخودآگاه انجام میشده حالا آوردی تو سطح خودآگاه، داری همونو انجام میدی. وقتی الان میبینی کودک این خطا رو کرده، این اشتباه رو کرده، رفتارتو باید باش عوض کنی. مثلا بپذیری اشتباه کرده، بهش فرصت اشتباه بدی، به جایی که قضاوتش کنی ببینی که چه خلایی تو وجودش بوده که همچین کاری رو کرده و سعی کنی اون خلأ رو پر کنی. این یعنی درک کردن و فهمیدن این کودک، یعنی مهربون بودن باهاش، یعنی بی قضاوت بودن، این یعنی اینکه من میخوام به کودک کمک کنم. آخه این کمک نیست که هی اون اشتباه کنه هی من بزنم تو سرش. قصد و نیتم هم اینه که این چه کار اشتباهی کردی، اینجوری میزنم تا دفعه دیگه این کارو نکنی. یعنی قبلا اگر این کودک اون نتیجه‌ای که می‌خواستی رو نمی‌گرفت بهش حمله می‌کردی، امروز هم اگر می‌بینی این کودک اون نتیجه‌ای که می‌خوای نمی‌گیره، نباید بهش حمله کنی. باید بغلش کنی، بفهمیش، درکش کنی و متوجه بشی، بگردی ببینی آقا کجا کدوم بخش رو کم گذاشتی. یه تیکه جالبی رو بچه توی اینستاگرام دیدم بگم بهتون، خنده‌دار جالبه. یه آدمی بود، حالا به زبان فکر میکنم شهرستانی بود، حالا به کدوم زبان فکر میکنم، شاید لور بود، داشتن بامزده بود، این داشتن این تیکه رو بازی میکردن. یه دوربین گذاشته بودن توی یخچال که یعنی این یخچاله داره نگاه میکنه. چند دقیقه بعدش در یخچال باز شد، یه آقای مثلا یه اسقر آقا نامی اومد در یخچال باز کرد و نگاه کرد، که بعد تو گفتگوهای درونیش هم صداش میومد که مثلا خب چی بردارم، چی بخورم، از تو یخچال منظور. بعد این یخچال شروع کرد با این اسقر آقای صحبت کردن، گفت به 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 آقا تشریف رو بردید، خب. بعد اونم همزمان گفت خب چی بردارم، گفت چی برداری؟ به یخچاله به آدمه گفت. قشنگ معلومه توی یخچال مثلا کلاً یه دونه شیر آب بود و بزنم شاید یخ. گفت چی برداری؟ چی گذاشتی که میخوای برداری؟ حالا خیلی طنز باحالی بود، من تو اون خندیدم. دقیقا مثل کودک ما میمونه. در این کودک رو باز میکنی، میخوای یه سری چیزا رو ازش بگیری. ازش چیا رو بگیری؟ رویاها رو، نمیدونم خلاقیتها رو، هنرها رو، شادیها رو. بعد کودک میگه آقا چی گذاشتی الان میخوای برداری؟ پس بهترین راه حل برای تغییر اینه که رفتارم رو با این کودک عوض کنم. قبل از این که من رفتارم عوض نشده با کودک، انتظار نداشته باشم رفتار کودک با مسائل عوض شده باشه. یعنی من باید رو خودم حساب باز کنم که دارم چجوری با کودک. آقا اون کودک رو کارش نشته باش، هر جوری که هست بذار باشه، تو یادش بگیر اون کودکو. قطعاً اون روش هایی که از قبل با این کودک پیاده کردیم به نام این که گوشتو میپیچونم که دفعه دیگه این اشتباه رو نکنی، که اون صد باره این اشتباه رو میکنه. پس یعنی این روش جواب نده، اندازه سنمون این رفتار با ما شده جواب نده. حالا من به کودکه اگر خطا کرد، اگر سوتی داد، اگر نتیجه نگرفت، اگر همون جوری که هست بود، حواس پرت بود، هر چی که بود، حسادت داشت، هر چی که داشت، من یاد بگیرم باهاش رفتار بی قضاوت و مهربانی داشته باشم. یه مدت که من این کار رو بکنم، کودک دیگه علاقه ای نداره به خطا کردن، سوتی دادن، فراموش کردن. چون ببین بچه، رفتار اشتباه ما با کودک، یعنی البته ما با کودک، دیگران با ما این کار رو کردن، ما یاد گرفتیم همین کار رو با خودمون کردیم، این رفتار اشتباه باعث شد اعتماد به نفس ما بین بره. شما برید امتحان کنید یک کسی که از شما 5 سال 10 سال 6 سال کوچیک‌تره، بعد حالا یه کاری داره انجام میده، دوبار روش زوم کنی، روش فشار بذاری که این چه کاری اشتباه کردی فلان، دفعه سوم چهارم 400م هم قول شرف میدم بازم همون اشتباه رو میکنه. وقتی اونجوری روش زوم کرده باشی، چون کلا تمرکزش از دست میده، انقدر ترس از حمله ای که ما میخوایم بهش بکنیم توش ایجاد میشه که دیگه از ترس تمرکزش از دست میده، میخواد خراب نکنه بدتر میکنه، میخواد سوتی نده بدتر سوتی میده، میخواد نتیجه بگیره بدتر نتیجه نمیگیره، چون نگاه ما رو سنگینه. پس تغییر درست اینه. حالا این سوال دفعه قبلم خونده بودم، آیا هنوز هم همون گونه هم با خودم؟ چرا؟ حالا باید روش رو عوض کنم. آیا این روند باید همچنان ادامه پیدا کنه؟ نه دیگه، باید تغییر کنه، چون روشه بعد از سالها که انجام شده جواب خوبی نداده، حالم خوب نیست، نتایج خوبی هم نگرفتم. آیا قصدی در مورد تغییر رو ندارم؟ چرا دارم؟ الان دیگه تصمیم گرفتم واقعا رفتارم باش عوض کنم. چرا من انقدر با خودم بدم؟ فقط به خاطر اینکه از یه آموزش دارم پیروی میکنم، با من خوب نبودن، منو ازم انتظارهای نامعقول داشتن، متوقع بودن، زور میگفتن بهم، حالا خودم همون کارو باید بکنم؟ نه دیگه، باید این روش رو عوض کنم. اگر من جلوی این چرخه رو نگیرم، کودکم شانسی برای رهایی از این روند شکنجه آور دارد؟ نه، نداره. من تنها کسی هم که به داد کودک میتونم برسم، من یعنی بالغ، تنها کسی هم که به داد این کودک میتونم برسم. برنامه‌ریزی ناخودآگاه چگونه ما را خوشبخت یا بدبخت میکنه؟ یه برنامه است دیگه. اگر اون برنامه به شکل مضری دانلود شده باشه تو ما، اون همچنان تا آخر عمر تکرار میشه و بلا سر ما میاره. اگر برنامه بهتری رو ایجاد کرده باشیم، اونم تا آخر عمر همچنان تکرار میشه و تو زندگی ما اتفاقای خوب به همراه میاره. برنامه‌ریزی ناخودآگاه چگونه جهان ما را انحصاری نسبت به آنچه در برنامه من هست، محدود و مسدود به تصاویر، صداها و همزمانی‌ها را تجربه کردن میکنند. یعنی این برنامه‌ریزی ناخودآگاه باعث میشه، اولا که برنامه‌ریزی ناخودآگاه مشخص، مثلا ببینم شعاع 2 متر، فکر کنید یک برنامه داریم در شعاع 2 متر، همینو ما هی میخوایم تکرار کنیم. من میخوام زندگیم گسترش پیدا کنم، ولی برنامه هم در شعاع 2 متر. خب من میخوام زندگیم رشد کنه، ولی من توی محدوده 2 متری قرار دارم. یعنی برنامه من تو همین محدود است، تو همین حدوده، پس باید از این برنامه بیام بیرون اگر میخوام زندگیم گسترش پیدا کنه، چه از نظر رفتارام با خودم، چه از نظر نتایج بیرونی که میگیرم، گسترش روابطم، گسترش درآمدم، گسترش زندگیم، گسترش روابط اجتماعی، مالیم، کاریم، اقتصادیم. اگه میخوام اینا رو گسترش بدم با اون برنامه که از قبل مشخص شده، برنامه ریزی شده، نمیتونم اون نتایجی که باید رو بگیرم. اگر من در ناخودآگاهم این گونه برنامه شده باشم که من بیارزشم، زشتم، دوست نداشتنیم، بیارزم، فقیر و لایق فقرم، به درد نمیخورم، نخواستنی هستم، چشمان من فقط بر روی چیزهایی متمرکز میشن. بچه ها هر برنامه ای که تو من دانلود شده باشه، چشمان من، ببین برنامه تو من دانلود شده، در بیرون چشمان من به دنبال همون چیز هاست. مثلا یکی اگه میاد به شما میرسه میگه که فکر کن مثلا همه چیت عالی شده، تغییر کردی، لباس خوب پوشیدی، موهات خوشگل کردی، بعد امروز اصلا پوستت بشاش شده، همه چیت خوب شده، بعد مثلا چه میدونم یه ذره ریشت سفید شده، یا یه ذره اینجای مود سفید شده، یا یه لکه‌ای روز. فکر کن اون آدمی که میاد تو رو میبینه مثلا 30 چیز تغییر یافته عالی در تو به وجود اومده همین امروز هستن. خب بعد تا به تو میرسه میگه چرا اینجوری جوش زده صورتت؟ اون کسی که میاد تا شما رو میبینه یا هر جا رو میبینه، هر چیزی رو میبینه، بلا فاصله ایراد اونجا و اون چیز رو میبینه، مطمئن باشید برنامه‌ریزی ناخودآگاه خودش روی تمرکزش روی نقص‌ها، ضعف‌ها و تاریکی‌هاست، ایرادات. حالا یه نفر میاد شما رو میبینه و تا میرسه به شما میگه آه مثلا شما هیچی تغییر نکرده، نگات میکنه میگه ببین هیچی نمیبینه، هیچ چیز خوبی شاید در ظاهر اصلا نمیبینه، هیچ تغییری نمیبینه. بعد نگاه میکنه میگه چقدر رنگ چشات قشنگ شده امروز. یعنی از بین همه چیزهایی که ناخوبه اون یه دونه رو نشونه میگیره. مطمئن باشید اون برنامه‌ریزی ناخودآگاهش روی روشنایی، روی زیباییه. پس من هر چیزی که در خودم برنامه ریزی شده در بیرون آنها را مشاهده میکنم، یعنی چیزهایی رو که مشابه برنامه همه. اگر در من برنامه شکست دانلود شده باشه در بیرون فقط رد پای شکست رو میبینم. اگر در درون من برنامه ریزی شکست عاطفی دانلود شده باشه در بیرونم ناخودآگاه فقط به جاهایی که زخمیه، روابطی که زخمیه، آسیب خورده از خیانت شده، بی وفایی شده، صمیمیت نداره، مثلا جدا با همان، خب یا تنهایی وجود داره، اینا رو فقط میبینم. پس ما اینو بدونیم هر چیزی رو که من در بیرون میبینم مستقیما به برنامه‌ای که در درونم دانلود شده مرتبطه. یعنی من اون برنامه رو دارم متناسب با مثلا اینجوری بهتون میگم، فکر کنید وقتی شما میایید بیرون با مردم فارسی صحبت میکنید چون برنامه فارسی در شما دانلود شده، دیگه با زبان دیگه که دانلود نشده، با اون زبان در شما دانلود شده، شما هم بیرون متناسب با همون زبان حرف میزنید. حالا چه دیدگاهی در شما دانلود شده با همون دیدگاه هم به بیرون نگاه میکنید، دیدگاه مثبت منفی. خب پس اگر بچه ها اینو گفتم که بدونی اگر میری بیرون از اصلا بیدار میشی از خواب، هر جایی که قرار میگیری، هر جایی که میری، اگر میبینی که چیزی رو یا چیزهایی رو تو داری میبینی و به وفور هم داری میبینی، فکر نکن که همه ی آدم ها دارن همونا رو میبینن و فکر نکن که فقط همون چیزا هست که در دنیاست و قابل مشاهده. اون چیزهاییست که من میتونم ببینم. چرا میگم من میتونم ببینم؟ چون من نسبت به برنامه‌ای که دارم در خودم به بیرونم نگاه میکنم. شما کلمات و واژه‌هایی رو که در از قبل میشناسید رو موقع حرف زدن به کار میبرید. واژه‌ها و کلماتی که اصلا نمیشناسید به گوشتون نخوردن اصلا استفاده نمیکنید. این در مورد دهانمونه، در مورد کلاممونه، در مورد چشمامونم. کدهایی که از قبل گرفتیم و میشناسیمشون رو در بیرون جستجو میکنیم و شناسایی میکنیم. پس اینجوری نیست که اگر من دارم ببینم مثلا بیپولی داره بیداد میکنه، مشکلات داره بیداد میکنه، یا تنهایی، خیانت، ترد شدگی، بیوفایی، هر چیزی رو که من دارم میبینم به وفور دارم میبینم، به معنی نیست که بقیه هم دارن همونو میبینن. هر کس متناسب با برنامه‌ای که در خودش در ناخودآگاهش دانلود شده، چشماش و گوشاش مخصوصا جستجو میکنن متناسب با اون کدهایی که دارن جهان رو تعریف کنن. یعنی شما وقتی داری با چشات به دنیا نگاه میکنی اصلا ایرانم نباشی، شما بری فرانسه، تا حالا هم فرانسه نرفتی، فرانسوی هم بلد نیستی، شما میری تو فرانسه، حالا جای مختلفش رو میبینی، روابط آدماش رو میبینی، سر اتفاقات که میبینی، در مغزت داری گفتگوی درونی فارسی میکنی. شما نمیتونی در مغزت گفتگوی درونی فرانسوی کنی به صرف این که رفتی فرانسه. شما داری اونجا، یعنی توی فرانسه، داری جهان رو متناسب با کدهایی که در خودت هست ترجمه میکنی. یعنی الان شما رو ببرن دم آبشار نیاگارا وایسی اونجا ایشی هم نباشه، شما خودت باشی نگاه کنی میبینی نوع جهانبینی شما دم آبشار نیاگارا با نوع جهانبینی من اون یکی و اون یکی فرق داره. یعنی چند مدل آدم رو میفرستن یه جا، بعد از یه مدت که برمیگردن این چند مدل آدم، از هر کدومشون میپرسن خب اونجا چه جوری بود؟ تو همه جا همینجوری ها بچه، مثلا فکر کنی یه جمعیت 400-500 نفری میان میرن تو سمینار من، همین روز جمعه ای که گذشت اومدن تو اونجا. خب شاید از بعضی ها بپرسی بگی خب اونجا چی دیدی؟ میگه که دیدم بابا بی نظمی بود، سرصدا میکردن، گرما بود فلان. دروغ هم نمیگه، اینا بود. به یکی دیگه میگی چی دیدی؟ میگه واقعا اونجا نور الهی دیدم، چند نفر داشتن از نتایجشون صحبت میکردن فلان فلان فلان. با اون یکی میگی چی دیدی؟ میگه اون لحظه دیدم که یه دوتا خانوم بودن بنده خدا داشتن برای همه سرویس میآوردن، قاشق چنگال میبردن میآوردن و من تمام وقت داشتم به این دوتا بنده خدا فکر میکردم آخه اینا شاید خجالت میکشن، آخه اینا برای چقدر حقوق اومدن اینجا. یعنی تمام وقت داشته به این موضوع فکر. به اون یکی میگه چی دیدی؟ میگه دیدم استاد ماش مثلا کج بود، لباسش هم دکمش رو نبسته بود، چه میدونم کفشاش کثیف بود، لباسش پاره بود، هرچی. خب به یکی دیگه میگی چی؟ میگه اونجا یه کلماتی، یه جملاتی، یه آگاهی های رد و بدن، هر کی یه چیزی میبینه. پس هر کسی در موقعیتی که قرار میگیره داره اون لحظه و موقعیت رو ترجمه میکنه برای کی؟ برای خودش. با چی؟ با کدهایی که داره، داره کدگشایی میکنه، با کدهایی که از قبل توش دانلود شده. پس برنامه‌ریزی ناخودآگاه به این اندازه مهمه. شما هر برنامه‌ریزی ناخودآگاهی که داشته باشی، یعنی اگه برنامه‌ریزی ناخودآگاهت فقر باشه، هر جا که میری شما زودتر از هر کسی میتونی فقر و رد پای فقر اونجا تو محیط جدید چانسای کنی. یعنی در این حد بهتون بگم، فکر کنی یه نفر توی محیطی 30 ساله داره زندگی میکنه، توی محله، توی منطقه، خب ولی برنامه‌ریزی فقر نداره، حداقل مثل من. بعد من برای اولین بار میرم تو محیط، اولین بار تو محیط قرار میگیرم، ظرف 20 دقیقه میتونم تمام جاهایی که رد پای فقر و بیپولی هست رو شناسایی کنم. و مثلا اونی که 30 ساله اونجاست میگه با تعجب، میگه تو چجوری فهمیدی به این سرعت؟ و اون فهم میکنه من خیلی زرنگم. من قبلا این مثال زدم، ببینید بعضی از شما هم حتی همین جوری هستید. الان تو محلتون اگر بخواید برید مواد مخدر پیدا کنید، فکر کن مثلا 30 سال تو محله داری زندگی میکنی، الان بخواید برید مواد مخدر پیدا کنی، شاید مثلا 3 روز یه هفته طول بکشه تا تازه تو محله همه رو میشناسی، 3 روز تا یه هفته طول بکشه تا بتونی یه ذره مواد مخدر پیدا کنی. ولی یه نفری برای اولین بار بعد از 30 سال 40 سال عمر برای اولین بار میاد تو محله شما، تا حالا هم نیومده، اما اون تو مدار داستان مواد مخدر و اینجور چیز هست. بهت قول شرف میدم کمتر از 20 دقیقه تو محل شما که شما یه هفته طول میکشه مواد پیدا کنون، کمتر از 20 دقیقه پیدا میکنون. پس نگاه کنید، آنچه که در ما به عنوان برنامه‌ریزی ناخودآگاه دانلود شده اهمیتش در این حده. شما از در خونه میری بیرون، فقط چیزهایی رو میبینی که به باورهای تو در ناخودآگاه، به برنامه‌ریزی ناخودآگاه مربوطه. شما چیزهایی رو میشنوی که به برنامه‌ریزی ناخودآگاه مربوطه. شما حتی بوهایی به مشامت میخوره که به برنامه‌ریزی ناخودآگاه مربوطه. بچه باور کنن چندین بار شده رفتم خونه که بستگان مثلا همه اینجوری میکنم، گفتم چه بوی میاد، چه بوی فلان. من همش میگفتم نه، من هیچ وقت نمیفهمیدم این بو رو. هیچ وقت نمیشه، دروغ، شاید هر 3 ماه 4 ماه 5 ماه یه بار یه لحظه این بو رو میفهمیدم. میگم حتی مزه کردن هر چیزی رو که شما میری یه جایی تجربه میکنی به برنامه‌ریزی ناخودآگاه مربوطه. بوهایی که به مشام شما میخوره. بارها براتون پیش اومده رفتید یه جایی مثلا هی شما گفتی بو میاد، اون بغل دستم دماغ داشته دیگه، بیهوش هم نبوده، میگه نه بو نمیده، من نمیفهمم. بعد انگ میچسبونیم بهش میگیم احتمالا تو کرونا گرفتی. تمام چیزهایی که میشه دید، میشه شنید، میشه بو کرد، میشه مزه کرد و میشه لمس کرد، آنچه که برای من اتفاق میفته متناسب با برنامه‌ریزی ناخودآگاه. مثال سادهش هم اینه، دوباره بگم بهتون که من الان من رفته بودم ترکیه، اصلا مغز من نسبت به آدمایی که تو پیاده رو حرف میزدن اصلا نمیتونستم اولا بفهمم که اینا مال بلوک شرقن، اینا مال اروپای کجا هن، اینا مثلا نروژی هن، انگلیسی هن، بعد هلندی هن، مال فلان در مال کجا منه، چون همشون مثلا تو گوش من صدایی که میومد فهم کنم همشون یه چیز وسط انگلیسیه، نفهمدم، نفهمستم تفریق کنم. بعد ترکیه هم که صحبت میکردم بازم نفهمیدم، خب بعد خیلی هم اصلا کنجکاو نمیشدم، مغزم بر نمیگشت، سرم بر نمیگشت. بعد یادمه چندین بار تو پیاده رو داشتم میرفتم، انگار دو نفر سه نفر عقبتر از من تو پیاده داشتم میومدن، جمعیت شلوغ. گفتم گفت بابا ول کن دیگه، حالا تو هم در آن واحد کله من چرخید، مغز من شناسایی کرد. یعنی قبل از این که من با چشمام ببینم کی هست، بلا فاصله واکنش نشون دادم، یعنی بدن من چرخید به سمت صدا، صدایی که کدهاش رو در خودم دارم، کدهای فارسی رو در خودم دارم. اینو در نظر بگیر در مورد همه چیز. پس برنامه‌ریزی ناخودآگاه به این اندازه مهمه، یعنی شما از صبح که بلند میشی تمام کدهایی که تو وجودت به عنوان برنامه‌ریزی ناخودآگاه ضبط شده در واقع در جهانت فقط همون، یعنی از کل جهان چیزهایی رو میگیری که اون کدها رو داره. یعنی تو دنیا پول هست، فقرم هست، آدم خوب هست، آدم بد هست، رابطه های خیلی خفن و خوب و صمیمی و عاشقانه هست، تنهایی هست، خیانت هست، همه چی تو دنیا هست. وقتی من بیدار میشم فقط چیزهایی رو از کل این جهان میبینم که کدهاش رو دارم، چیزهایی رو که کدهاش رو ندارم نمیبینم. وقتی هم نمیبینم انکار میکنم، میگم آه من که کور که نیستم، کور شما من بگو مثلا رابطه عاشقانه با معرفت، دوستی، صمیمیت، شما به من پول رو نشون بده. الان برید توی بعضی از مناطق خیلی فقیر نشین بهشون بگو پول فراوونه، پول لرآوردن مثل آب خوردنه، دنبالت میکنن کو پول فراوونه، چون راستم میگه. مثلا میگم بابا همه جا پر پوله، اصلا همه کار میتونی کنی، اینقدر ایده تو سر من هست نمیدونم کدومش رو اجرایی کنم. بعد مثلا طرف میگه آقا اگر تو راست داری میگی، من با چشام دارم نگاه میکنم، چرا ما نمیبینیم؟ آنها نگاه میکنن اما نمیبینن، آنها گوش میکنن اما نمیشنوند. مثال سادش بیار، همین الان یکی از بستگانت که هیچ گرایشی به این مسیر نداره، زندگی خوبی هم نداره، هیچ گرایشی هم به این مسیر نداره، جون مادرت بیار بذار دو ساعت از یکی کلاس های من، بهترین کلاس عزت نفس منو که در نظر داری خودت، به اضافه این که روونترین دو ساعتی که تا حالا برگزار کردم که نظر تو خیلی روون بود و سبک بود و بهتری بودن، بذار برای اون آدم دو ساعت گوش کنه. بعد دو ساعت اگه خمیازه نکشید، ببین تو گوش میکنی به وجمی و بیگرگون میشی، امیدوار میشی، حس خوب عالی میگیری، اون یکی رو نگاه میکنی میبینی از وسط داره ترک میخوره، خوابش گرفته. یا اینکه تهش تموم میشه مثلا میگه خب چجوری بود، میگه ما که نفهمیدیم چی گفت، فکر کنم یارو دیوونه میبونه است. آنها گوش میکنن اما نمیشنوند، نگاه میکنند اما نمیبینند. چرا؟ چون اون فقط میتونه چیزهایی رو ببینه که کدهاش در خودش هست، چیزهایی رو بشنوه که کدهاش در خودش هست. چشمان من فقط برای چیزهایی متمرکز میشوند که این باورها رو تایید کنند، گوشهای من فقط برای چیزهایی متمرکز میشوند که این باورها رو تایید کنند، توجه من فقط برای چیزهایی متمرکز می شوند که این باورها را تایید کنند. همزمانی ها را ذهنم در دنیای خودم، یعنی تو ماتریکسی که هستم، به گونه ای ترتیب می ده که من در مکانها و زمانهایی قرار بگیرم که شرایط، اتفاقات، رویدادها، موقعیتها و نتایجی رو تجربه کنم که فقط اون برنامه ها و باورها رو تایید کنه. بچه این خیلی جالبه، یعنی چجور بهتون میگم، فکر کنید که مثلا من چیت، من باور کردم که من نامرئیم و دیده نمیشم. بعد از دب محل خودمون میخوام برم مثلا 4 تا 5 تا محله اون برتر با ماشین میخوام برم، من توی یک همزمانی قرار میگیرم، رد میشم، میبینم آقا ایشی اصلا به من هیچ توجهی نمیکنه، اصلا ایشی منو نمیبینه، اصلا اینکه من روحم، اینکه من وجود ندارم، اینکه من نامرئیم. خب ساعت 1 ظهر میرم همین میشه، ساعت 4 بعد از ظهر میرم همین میشه، ساعت 10 شب میرم همین میشه، ساعت 9 صبح میرم همین میشه، جمعه میرم همین میشه، شنبه میرم همین میشه، چهارشنبه و پنجشنبه میرم همین میشه، محرم میرم همین میشه، عید میرم همین میشه، نمیدونم یعنی فرق، هر بار که من میرم همین میشه. بعد من وقتی دیگه ساعتهای مختلف، روزهای مختلف، اعیاد مختلف وقتی میرم میبینم دیده نمیشم، در نهایت به این نتیجه میرسم آقا فکر کنم من اصلا دیدنی نیستم که دیده نمیشم، در صورتی که واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که دقیقا رأس ساعت 1، چرا هر کی بغل من رد میشه به من توجهی نمیکنه، منو نمیبینه، یا مثلا یه کسی که نامرئی میره تو مهمونی ها، دقیقا چرا این اتفاق میفته؟ ببین توی مهمونی که آدما تو براشون جذاب هستی، آدمی که باورش یا برنامه‌ریزی ناخودآگاهش اینه که من نامرئیم، تو اصلا به اون مهمونی دعوت نمیشی. توی اون خیابونایی که میگم 9 صبح میری، 10 صبح میری، 4 بعد از ظهر میری، 5 شنبه میری، جمعه میری، شنبه میری، دقیقا توی اون وضعیت، توی اون لحظاتی که تو داری رد میشی، عبور میکنی، درسته که ظاهرن آدم ها تو رو نمیبینن، اما در واقع در اون ساعت خاص، در اون لحظه خاص، در اون مدار خاص، اون لحظه آدم ها هماهنگیش، همزمانیش یه جوری میشه، مثلا یکشون رد میشه تو اون لحظه داره با سرعت میره خونهشون آتیش گرفته، اون یکی داره رد میشه چکش داره برگشت میخوره، اون یکی داره رد میشه 2 دقیقه پیش دعواش شده، اون یکی داره رد میشه با هیجان با سرعت داره میره فرودگاه امام خمینی، مسافر داره، مسافرش داره خارج از کشور میاد، اون یعنی هر، یعنی تمام این آدمایی که به محیط هیچ واکنشی نشون نمیدن و براشون اصلا مهم نیست الان تو خیابون و تو محیط چه خبره و عجله خاصی دارن، دقیقا شما میری وسط اون مدار، ظاهر قضیه نگاه میکنی بابا من این روح میام و میرم، مثلا کسی متوجه من نمیشه، رفتم تو بانک، مثلا من برای خودم قبلا پیش اومده بود توی چیز دوامم شد اونجا، توی یه دون از این کلینیکا رفته بودم درمونگا، بعد من وایساده بودم، دخترم اونجا نشسته بود، یه آقا هم بغلش نشسته بود، بعد مریض حالم بودم، اومدم وایسادم اول یه خانم پیری صحبتش تموم بشه بره که بعد من حرف بزنم، گفتم حالا زشته بذارین، بعد این باورم شدید داشتم که هیچکی منو نمیبینه، اصلا کسی به من اهمیت نمیده و اینا، بعدم جو وایسادم، خانم پیر صحبت کرد و تموم شد رفت، اومدم بگم، خب من دقیقا انگار خودم هم همکاری میکنم، خب بگو دیگه چرا نمیگی، وایسادم که اون داشت یه چیزی مینوشت که حالا منشی سرشو بیاره بالا، خب همین فکر این فضا رو ایجاد کرد که من 1 دقیقه و نیمم بعد از این که این خانم رفته من وایسم تا ایشون نوشتش تموش سرش بیاره بالا، بگم که خب برای منم یه فیش بزنید میخوام برم پیش دکتر. تو این 1 دقیقه و نیم 3 نفر دیگه اومدن، اون 3 نفر حالا نگاه میکنی، اونا اون پایین نشسته بودن صندلی دیگه، به من نگاه میکنن، میبینم منشیه خالیه، ایشکی باش کاری نداره، منم باش کاری ندارم 2 دقیقه، خب میگه خب این فکر کنم اصلا با این کاری نداره، منتظر چیز دیگه ایه. اونا اومدن نوبتی هی کاراشون انجام داد منشیه و رفتن، من یه عصبانی شدم گفتم منو نمیبینی؟ منو نمیبینی یعنی چی؟ آره منو نمیبینه. چرا منو نمیبینه؟ چون من از خودم چیزی نمیبینم که باستابشو اون به هم نشون بده. اونی که منو نمیبینه خودم هستم. پس من یه همچین برنامه ریزی ناخودآگاهی رو وقتی داشتم، جهان منو میبره توی موقعیت قرار. حالا واقعا اون دختره منشیه با من خصومت داشت، کور بود، لج داشت، از قصد این کار کرد، یا واقعا نمیبینه؟ اگر نمیبینه چرا اون ستاره دید؟ با اون حاج خانومه شدن چارت، چرا اونا رو دید؟ اگه میبینه چرا منو ندید؟ دنیا به این اندازه هوشمنده و دقیقه. حالا ما همش از دنیای بیرون و آدم ها دلخور میشیم، اما واقعیت اینه که تا وقتی من اون برنامه رو در خودم دارم، محکومم به تجربه این همزمانی ها، محکومم به تجربه این شرایط، این اتفاقات، این موقعیت ها و این نتایج. برنامه ریزی رو که عوض میکنی، حالا جالبه، بقیه چیزا رو تو دیگه عوض نمیکنی، باز هم دوباره شنبه میری بیرون ساعت 9 صبح، دوشنبه میری، سه شنبه میری، نمیدونم 5 بعد از ظهر میری، جمعه میری، 6 شب میری، نمیدونم همه این مثل قبل میری، اما این دفعه همه متوجهت میشن. چرا؟ چون دقیقاً توی مداری قرارت داده که اصلا میبینی این جمعیته همه اومدن هیچ کاری ندارن، اومدن بیرون فقط آدما رو ببینن، بعد دنیا تو رو میندازه وسط اونا. ببینی خدایا نکنه من خیلی خفن شدم. نه بابا، اینا از اولم بودن، تو این مدار نبودی. یعنی تو وقتی برنامه‌ریزی ناخودآگاه من بیچاره رو داری، دنیا میندازده تو جمعیت هایی که، یعنی دقیقا تو همزمانی ها میندازد تو جمعیت هایی که هیچکی حوصله خودش هم نداره، چه برسه حوصله تو. حالا برنامه‌ریزی ناخودآگاه عوض میشه، میری تو این که وای من چقدر با ارزش و دوست داشتنیم، وای چه با مزم، دقیقا میندازد دنیا میندازد توی لحظاتی، بو میکشه مثل ویز دیگه، بو میکشه ببینه کدوم راه، کدوم مسیر میخوره به اون جایی که ما میخوایم، سریع تر ما رو میبره، میندازد تو موقعیت ها بین همه آدم هایی که فقط زدن بیرون برای خوشحالی، برای لافترکوندن، برای شادی کردن، هیچ کاری ندارن، فعلا یه هفته هیچ کاری ندارن. معلوم آدم هایی که هیچ کاری ندارن، کوچکترین اتفاقایی که از بغلشون گربه هم رد بشه، سوسکم پشه هم رد بشه، دنبال میکنن. بعد اونجا تو رو میبیننت، متوجهت میشن، تو فکر میکنی واو، پس خیلی من عوض شدم. عوض شدی؟ بله، نه این عوض نشده، دیدگاهت عوض شده و دیدگاهت باعث شده مدارت عوض بشه. در حقیقت در طول زندگی، دقایق، ساعتها، هفتهها، ماهها و سالها، شرایط، اتفاقات، رویدادها، موقعیتها، تصاویر، صداها و چیزها فراتر از آن چیزهایی که من میبینم، میشنوم، اسم میکنم و تجربه میکنم هم وجود دارد. یعنی همه چیز فرق داره با اون چیزهایی که من تا حالا تو زندگی دیدم، شنیدم، حس کردم، اتفاقاتی که بودم توشون، شرایطی که باشون روبرو شدم، نتایجی که تو زندگیم گرفتم، فراتر از این دایره هم وجود داشته. اما من توسط برنامه‌ریزی ناخودآگاهم در ماتریکس یا دنیای خودم تلسم شدم و فقط چیزهای مرتبط به برنامه‌ها و باورهایم را متوجه می‌شوم و بس و دیگر هیچ. شما توی فرکانس مثلا رادیو جوان باش، حتی اطلاع هم داری که یه فرکانسی هم هست که رادیو قرآنه. بکش خودت رو توی فرکانس رادیو جوان باش، بعد مثلا مجلس رو بخوای بشنوی، نمیتونی. بخوای قرآن بشنوی، نمیتونی. بخوای چه میدونم ورزش بشنوی، نمیتونی. و دقیقا خیلی از وقتا ما داریم تو زندگیمون همین کار رو میکنیم. من میخوام چیزهایی رو ببینم که اعتقادی بهشون ندارم. من میخوام تو زندگی ثروت رو ببینم ولی اعتقادی بهش ندارم. من میخوام تو زندگی محبت رو ببینم ولی اعتقادی بهش ندارم. من میخوام من چقدر خوبم و دوست داشتنی و جذاب هستم و تو دنیا ببینم ولی هیچ اعتقادی به این چیزهایی که الان گفتم ندارم. من میخوام یه آدم، یه دختر خیلی زیبا رو ببینم که از من خوشش میاد، با من در ارتباط قرار میگیره، ما با هم دوست خواهیم شد و بعد ازدواج خواهیم کرد. من میخوام اینا رو ببینم، ولی اصلا اعتقادی ندارم. به چی ندارم؟ که اون اصلا هست، یا اگر هست برای من باشه یا از من خوشش بیاد. من به چیزی که اعتقاد ندارم میخوام ولی ببینمش. کف دستم میخوره، یعنی پول داره میاد. مثلا بین باورهای مزخرف این یکی رو لازمش دارم، الان تاییدش میکنم، میگم هست واقعا، نه علمیه، کف دست به درآمد مرتبطه دیگه، مثل کف دست به کف درآمد. کف دست که میخوره یعنی کف درآمد داره میره بالا. چرت و پرت. الان خب جواب میده دیگه. خب پس مثال هایی هم که میزنیم در مورد همه اون چیز هاست. مثلا من به ارزش من بودنم فکر کن اعتقادی ندارم. نه من به ارزش من بودنم اعتقاد دارم. نه بابا، اینجوری حرف زدنی نیستش که. احساسی که در طول روز داری تحمل میکنی، تجربه میکنی، اون داره میگه که تو با ارزش هستی، خودتو با ارزش میدونی یا نمیدونی. تصمیماتی که در طول روز میگیری داره به تو میگه که تو ارزشی یا با ارزش نیستی. انتخاب هایی که در طول روز داری میکنی داره به تو میگه که تو اصلا، یعنی خیلی ساده است، از خودت بپرس اگر واقعا تو هر لحظه ای از زندگیت بگو اگه احساس ارزش میکردم این کارو میکردم. مثلا اونایی که از تپه میدویدن میرفتن رونالدو رو ببینن، مثلا یه سوال میپرسید اگه واقعا من در درون خودم احساس ارزش و یک شأن بالا و یک جایگاه بالا میکردم، ولو این که خیلی حالا این هنرمند رو دوست داشتم که ببینمش، ولی دیگه کوه بالا میرفتم اونجوری، بعد برم بالا جایی که بهم گفتنم اجازه نمیدیم برید تو، میرفتم، بعد اصلا اینجوری این تصویر ناخوب رو بذارن. من چندین تا دیدم تو این شبکه‌های عربا گذاشته بودن به ما میخندیدن. واقعا من اگر نا الان برو از هم تک تک هم اون رو بپرس بگو سلام علیکم، اون داره با سرعت از کوه میره بالا، کوهی که مثلا بوزای کوهی هم نمیتونن اون رو برن بالا، من نمیدونم اون چجوری رفته بالا. بعد تو همین هم که داره میره بالا، داره خاکا رو میزنه و میره بالا با سرعت، مثلا بگو سلام علیکم، خسته نباشه، خوب هستین، شما آدم با ارزشی هستین. بگو شک نکن، 100%. بعد میگی مثلا رو چه حسابی؟ میگه حسام دیگه. حالا تو هم که نمیتونی یقشو بگیر بگی نه دروغ داره میگی. یادتون باشه هیچ وقت از کسی سوال نپرسید. یادتون باشه آدما خودشونو تو رفتاراشون، تصمیماتشون و انتخابهاشون تعریف میکنن، نه تو درنشون. من رفته بودم توی مترو چند سال پیشا، بعد مثلا مرده با زنش و بچهش، بچه های کوچولو، 3 تا بچه کوچولو داشت، اومده بودن همه وایساده بودن واگن بیاد. واگن که اومد یه ذره طول کشید تا این در باز بشه، یه جمعیتی حمله میکردن. بعد من دیدم جلوی من، یه ذره جلوتر از من، این بچه مرده پاش رفته و بین واگن و اون سکو، و اینا هم فشار اومد پشت سرم، نگاه کردم یه یارو پسرت، چجوری توضیحش بدم نمیدونم، اگرش کن حالتت دوت میخندید، حالتت نباشه زرنگ تر از خودم، حالتت برو از اون آدم پس بگو مثلا سلام خسته نباشید خوب هستین. شما احساس میکنید که مثلا حقتون دنیا خورده، میگه قطعا. من میگی شما احساس میکنید که خدا بر شما کم گذاشته، میگه قطعا، شاید نکن. مثلا بهش میگی که ببخشید شما واقعا جایگاهتون الان کجا بود، میگه بالاترین جایگاه تو کره زمین. بعد میگی رو چه حسابی؟ میگی به خاطر اینکه من خیلی آدم شأنم خیلی بالاست، ارزشام حس ارزشمند بودن شدید دارم، به خاطر ایناست دیگه، من اوکی هم دیگه، اوکی نیستم آخه. بعد سوال از خودم میپرسم اگر واقعا من در درونم احساس ارزش میکردم این کارو میکردم، این انتخابو داشتم، این رفتارو میکردم. من اگه از تو پر بودم، حس بزرگی داشتم، این رفتار کوچیکو انجام میدادم. از اینو میشه فهم هر آدمی. بچه من دارم یه کاری میکنم، تو دیگه دکتر خودت میشی، خودت میتونی خیلی راحت خودتو شناسایی کنی. واقعا اگه تو هر زمینه یا مثلا داری توی رابطه داری هی پیام میدی میبینی طرف هم مثلا باهات خیلی سرد داره برخورد میکنه. اگه واقعا به بزرگی خودم، به زیبایی خودم، به ارزش خودم، به قدرت خودم، به توانایی خودم، به محبوب بودن خودم، به دوست داشتنی بودن خودم اگه احترام میذاشتم، اگه باور داشتم، واقعا مثلا بازم پیام میدادم، التماس میکردم؟ نه. ولی الان چیکار دارم میکنم؟ دارم توجیه میکنم، میگم نه، آدم باید برای چیزی که میخواد تلاش کنه. توجیه میکنم. خب بچه هم، پس از روی اینو میشه فهمید هر کاری که داری میکنی از خودت بپرس اون لحظه که مثلا داری پولاتو قایم میکنی یه جایی که دست هیچ کس بهش نرسه، 1000 تومنشم خرج نکنی. نمیگم این کارو نکنه، این کارو بکن، فقط قبلش وسطش یه سوال از خودت بپرس. اگر ایمان به فراوانی داشتم از این حرکات عجیب غریب میکردم؟ نه نمیکردم. بکن بازم، ابی نداره، فقط میخوام به کاری که میکنی آگاه بشی. اگه ایمان داشتم بچه، مثلا من دم دقیقه تو رو دارم کنترل میکنم، الان کجایی؟ کجایی؟ یه دقیقه دیگه عکس بفرست، لوکیشن بفرست، داری چی کار میکنی؟ داری چی کار؟ کجا رفتی؟ یه دقیقه دیگه، 3 دقیقه دیگه، دوباره 2 دقیقه دیگه، تو هی دم به دقیقه زنگ میزنم دارم کنترلت میکنم. یه سوال ساده بپرسم، اگه من به خوب بودن خودم اعتقاد داشتم این همه یه نفر رو کنترل میکردم؟ نه باید مواظبش باشی دیگه این روزگار. اگر سوال بعدی، اگر این آدم واقعا آدمی بود که میشه بهش اعتماد کرد، اینقدر چکش میکردم، پس مطمئنم به این آدم اعتماد دارم. نه من به مردم اعتماد ندارم. یعنی سوال بعدی، یعنی این آدمی که من اینقدر دارم کنترلش میکنم، این آدمه اینقدر ضعیفه که تو هر وضعیتی تغییر شکل بده؟ خب من چجوری میتونم رو این حساب باز کنم؟ اومدیم و ما رفتیم جبهه یه 3 ماه نبودیم، چجوری میشه رونه دیگه؟ تو جبهه که نمیشه باید بیسیم بزنی سلام خوب الان کجایی دیگه، بیسیم که بهم نمیدن. اومدیم من بردن جزبت چیزا فرستادن کره ماه، یه سفر بریم اونجا ببینیم چجوریه، برای زندگی میشه، فایده داره یا نمیشه. من چجوری کره ماه تو رو کنترلت کنم؟ من چرا من دارم تو رو کنترل میکنم؟ واقعا اگه به خوب بودن خودم باور داشتم نیاز بود تو رو کنترل کنم؟ حالا اومدیم این صحنه، تو این سکانس ما تو رو کنترل کردیم، صحنه بعدی چی؟ بعدی چه زندگیه که هر دم به دقیقه من باید حواسم به تو باشه کنترلت کنم؟ اگه من باور داشتم که آقا تو اصلا از من بهتر نمیتونی پیدا کنی، کنترلت میکردم؟ اگه من باور داشتم تو رابطه که من و تو با هم هستیم، من فکر کنم از سر تو هم زیادم، مثلا نمیخوام بگم این حرف خوبه، مثلا پیش خودم، تو قلب خودم، تو باورهای خودم این بود که دیگه حال دادیم با این بنده خدا ارتباطو گرفتیم. اگه واقعا همچی باوری رو داشتم تو رو کنترل میکردم؟ نه. اگه باور داشتم زیبایی ها و خوبی ها و توانایی های من تموم شدنی نیستش، اصلا هر کی به من نزدیک بشه دیگه نمیتونه از من دور بشه، کنترلت میکردم؟ نه. پس میخوام بهت بگم هر کاری که ما، خساستی که میکنیم، نمیدونم زیرابی که میزنیم، حسادتی که میکنیم، بدگویی داریم میکنیم، قضاوت داریم میکنیم، پشت سر داریم زیراب میزنیم، هر کاری، هر صبح تا شب هر کاری که داریم میکنیم، فقط از خودمون یه سوال بپرسیم، اگه من واقعا تو این زمینه اون کاری که داری میکنی، اگر واقعا مثلا من مثلا فکر کن یه نفر با یه نفر دوسته، بعد من دارم میرم زیراب رابطه این دوتا رو بزنم که رابطه شون خراب شه، بعد خودم برم باهاش رابطه بگیرم، مثلا اون لحظه بپرسم اگر به فراوانی یه همچین کیسی اعتقاد داشته باشم، نیاز من برم زیراب بزنم بین اینا رو خراب کنم؟ و هر کار دیگه، هر کار دیگه، هر کاری که میخوای بکنی، هر کاری، مثلا حتی دعا میخوای بکنی، فکر کن مثلا من امروز همین امشب به خدا میگم خدای سلام خوبی خسته نباش قربونشون، ببخشید یه دقیقه وقتتون رو خواستم بگیرم. بفهم عزیزم، عرضم به خدمتتون که من به یک وسیله خودروی 207 احتیاج میدارم. زحمت یه درهایی رو باز کن که ما بتونیم سریعتر آن را برای خود کنیم. و خدا میگه که دیگه، خدا میگه که هرکی تو خودش به جای خدا حرف میزنه دیگه. خدا مثلا میگه باش عزیزم. خیلی خوب، دعا انجام شد، یه روب هم دور کشید، نه اصلا یه روب، ده دقیقه، پنج دقیقه، سه دقیقه بعدش دوباره داریم میریم مثلا که خدایا میدونی چیه، مگه اونجا صحبت نکردی؟ الان چرا داری چند تا سند و مدرکم رو میکنی که خدا اگه دارم میگم مثلا به نفع بشریت هم از من 207 داشته باشم؟ مثلا به خاطر خودتون میگم. آخراش دیگه میرسه مثلا بعد سه روز دعا داری کم کم برای خدا منت میذاری. ببین من توی صف نشته باشم اون منطقه همه به فنا میرن و خودت میدونی. حالا برای چی انقدر به خدا یه چیزی رو میگی؟ مطمئنی؟ برای اینکه خدا یه چیزی رو بفهمه باید 400 بار بهش بفهمونی؟ اگه مطمئن بودی که خداوند حی حاضره، میشنوه، میفهمه حالیشه، نه حتی از تو بیشتر، هم اندازه خودتو میفهمه، اندازه خودتو میفهمه، مثلا یه بار بهش یه چیزی رو توضیح بدی میفهم حالیش میشه، 3000 بار میگفتی نه. خب این 3000 بار گفتن من به خدا، تأکید کردن من به خدا، یه چیزی رو داره نشون میده، این تصویر ذهنی من از خداست. قلقل است تو کره زمین، نمیدونه اینو چیکار کنه، اونو چیکار کنه، منم وسط چوبه سلام خدا یه دقیقه لباسش کشیدم سلام خوبی بعد یه دقیقه میام میگم واه این الان تو این ولوشو چه فهمید من چی گفتم، بس دوباره سوزنی گیر بهش بدم برم رو مخش. یا با خدای شلوغ در ارتباطم، یعنی باورم اینه که مثلا از اون ور در زبان میگم من خدایی را قبول دارم و میپرستم که آگاه هست، ناظر بر همه چیز است، از همه داناتر است، ولی در واقع تو مدل 3000 بار دارم یه چیزی رو بهش توضیح میدم، دارم یعنی باور من در مورد خدا اینه که یا سرش خیلی شلوغه، هوش و حواس نداره، یا یه مقدار اصطلاح خوبی هم نیست بخوام استفاده کنم، به یکی که خیلی متوجه نمیشه 1000 بار باید توضیح بدی. من این خدایی که تو داری بهش 3000 بار میسپوری، این خدای اصلا بند خدا نمیتونه گیر و گور خودشو برطرف کنه، تو چرا بهش دخیل بستی؟ خدایی که به یه جمله یه پاراگراف تو 3000 بار باید بهش توضیح بدی تا بفهمه، بعد تازه بگه آها الان فهمیدم، اون خدای بعد از این که فهمیدم کاری برات نمیتونه بکنه، چون خیلی گرفتاره، بعد که هیچ کاری نمیتونه بکنه تو فکر میکنی خدا با تو حال نمیکنه. یا کم کم بچه خیلی نگاه کنیم، یعنی در طی 10 سال 20 سال گذشته انقدر به خدا گفتیم اینو برام انجام بده، اونو انجام بده، هیچ کدوم انجام نداده، به قول اون پسره میگفت آخریش برگشت گفت خدایا این دعای ما رو برآورده کن، نه بخاطر اون چیزی که میخوایم، برای اینکه ببینیم تو زنده ای سالمی، خیلی وقت ازت خبری نیست، هرچی ازت میخوایم هیچ واکنش علائم حیاتی نشون نمیدی. خب بعد 20 سال آخر کم کم آدمه به این نتیجه میرسه که ببین از خدا چیزی رو نخواه، به تو نمیده، یا به تو نمیده، یا انقدر من خودم قشنگ یادم، من 15 سال پیش از خدا، 15-17 سال پیش از خدا یه چیزایی رو میخواستم، بعد میگفتم خدایا اگر یه موقع تو معذب نشی، یا به خدا این دیالوگو خدای معذب نشی الان میخوای این چیزا رو به من بدی، بندهای دیگه نیام بهت بگم پارتی بازی که یقتو بگیرن، بعد مثلا این مقدار بد بشه تو جایگاهت، یه سری چیزا اعتراضات به وجود بیاد و اینا، حالا نمیخواد به خاطر من خودتو تو معذورات و فشار قرار بدی. معلومه دیگه اینی که من به عنوان خدا قبولش کردم خودش گیره، باید بهش کمک کرد. و خدای حقیقی اصلا این شکلی نیست، خدای حقیقی اینجوری نیست. پس میخوام بهتون بگم از نوع دیالوگ های من، از نوع دعاهای من میشه فهمید روبروی من که نیروی به عنوان خدا که قرار گرفته چه وضعیتی داره. از نوع ارتباط من با پول در لحظه به لحظه زندگیم واکنش هایی که نشون میدم، نشون میده که من بیشتر به چی باور دارم که پول نیست. توی روابطم هم از التماس کردنم و خواهش کردنم تو رو خدا میشه منو ببینی، منو ببینی، چیکار کنم از دهنم آتیش بدم بیرون منو ببینی دیگه، چیکار کنم تو خوشت بیاد، الان اینجوری خوبم، من که دلغکم، ببین اومدم تو رو بخندونمت. و همینو مثلا تو این استا میخونی، میگه اگه میخوای دخترها از تو خوششون بیاد، یکیش میگه اگه میخوای دخترها از تو خوششون بیاد و به تو نگاه ویژه‌ای داشته باشن باید از دهنت آتیش بدی بیرون. بعد اون یکی میگه میره آتشرم میده بیرون جواب نمیگیره، میگه بعد بخوابی رو زمین توپو به چرخونی با دست و پات، مثلا این بعض از حیوانا رو میبرن تو سیرک بهشون یاد میدن چجوری توپ به چرخونه. حالا اگر میخوای، حالا اگه این دختر ازه باید آتیش حلقه درست کنی از توش بپری، یعنی به خودت میای میبینید دیگه قشنگ الان من خودم رو میگم، به خودم میام میبینم دیگه الان دیگه قشنگ آمادگی اینو دارم که تو سیرک استخدام بشم، یعنی قشنگ شدم یه دلغک، همه کار میکنم برای اینکه دختره خوشش بیاد. من آدم درونگراییم، شنیدم تو اینستاگرام که میگن اگه میخوای دیده بشی باید چیز کنیم با خیلی پرشور و بعد دختر اصلا بچه ها، من یه دونه رو دیدم با چشم، با این دوتا چشای خودم دیدم، پسر دیدم، دوستم بود، داشتم با ماشین رد میشدم روبرو دیدمش که تنها نشسته بود، ایرپادم نبود، موزیک ماشینش میومد، یعنی اینکه با کسی هم تلفن اینجوری بود، هیچکی هم دور برش نبود، این که اینجوری بود. بعد بهش رسیدم گفتم به چی میخندیدی؟ گفت چی؟ گفتم جان من بگو. گفت والا من همیشه اینجوری لبام ثابت بود، فکر میکردم اگه دختر رو کسی از من خوش هست هیچکی منو نمیبینه، برای این که فهم کنم من، بعد من تو اینستا خونده بودم باید لبخند رو لبت باشه. شما فکر کن یه نفر تو ماشین تنها داره توی مسیر میره اینجوری لبخند، بعد هیچ دلیلی برای خنده نده، اصلا خنده ای هم نیست، فقط لبخند اینجوری، این فاجعه است. یعنی اگه من باور داشتم به این که من همین جوری که هستم خوبم، دست به چیدمانم میزدم. یکی از بچه های باشگاه ما رفتم دم رنگ موهاشو صورتی مانند کرده، مرده ها، و میگم چرا اینجوری کردی؟ میگه یه دختره، دوست دختره یکی از دوستامون گفته بود که رنگ صورتی خیلی به تو میاد، پوست پیازی. بعد رفت پوست پیاز کرد، من گفتم خب الان حاجت گرفتی اوکی شدی؟ گفت نه الان جا نیفتاد رنگمون. یعنی یه هفته گذشته دیگه خبری نیست، فکر کرده جا نیفتاده، نمیدونی که اون اینو ایسکاش کرده بود. و در نهایت اینو بهتون میگم، تو عزت نفس دقیقا ما همین مشکل رو داریم. الان اومدم خودم رو تغییر، مثلا من یه آدمیم که درونگرا هم، ولی شنیدم مد اینه که بیرونگرا باشی، تو ذاتتو نمیتونی تغییر بدی، لازمم نیست تغییر بدی. یه جمله بهتون بگم تا بریم استراحت کنیم برگردیم، نکنه خدا و دنیا به تو با همون خلق و خود، یعنی حسود باشی، تنبل باشی، بی ارزه باشی، ترسو باشی، یه ذرم خنگ بزنی، هرچی که هستی اینایی که گفتم خودم، اما مال تو هرچی که هستی که فکر میکنی ایراده، نکنه یه دفعه ببینیم بمیریم بریم اون دنیا ببینیم که خدا دقیقا برای تو با خصوصیات اخلاقی تو همونجوری که هستی اصلا دست نخورده، ثروت عظیمی رو کنار گذاشته بود به عنوان رویات، بنز رویات، و هیچ شرطی خدا برات نداشت که اونو بهت بده، اصلا لازم نبود تو تغییر کنی، نکنه خودت راضی نمی شدی، فکر می کردی که نه دیگه همینجوری مگه به کس چیزی میدن، بابام که همینجوری بهم چیزی نداد، مادرم همینجوری بهم چیزی نداد، معلممونم که همینجوری بهم نمره نداد، بچه معلمونم که اگه من خوب فوتبال بازی نمی‌کردم تو یارکشی منو ور نمی‌داشتن. اصلا کسی تا حالا تو این دنیا به من همینجوری چیزی داده که خدا به من همینجوری چیزی بده؟ فاجعه اونجایی است که ما خدا رو با آدم‌ها و ارتباطمون با خدا رو با ارتباطمون با آدم‌ها و دنیا یکی می‌دونیم. حالا برو شروع کن خودتو تغییر بده. یعنی یه مورچه رزق و روزی خودشو داره، یه گربه هم رزق و روزی خودشو. فاجعه اونجاست که مورچه فکر میکنه اگه مورچه باشه رزق و روزی نداره، برای خدا گربه مده. و تو فکر کن کلن مورچه میخواد خودشو تغییر بده بکنش گربه، بعید میدونم موفق بشه، ولی موفق بشه دیگه چیزی ازش نمونده. نکنه خدا تو کائنات این امکان رو گذاشته که برای مورچه، گربه، سگ، مارمولک، همه مندازه روزیشون، مندازه رویاشون، آنچه که میخوان و بی قید و شرط میتونن دریافت کنن. نکنه خدا داده ما نمیگیریم چون فکر میکنیم که حقمون نیست. اگه اینجوری باشه بد جوری باختیم. اون موقع میبینی که مثلا دست به همه جا زدی، همه جا تو عوض کنی. بعد میبینی که باختی. یه بار دیگه این شعر عارفانه رو، قوی ترین شعری که در کل بشریت گفته شده رو براتون میخونم، با غزل با صوت هم میخونم که جا بیافت. تنبل نرو به سایه، سایه خودش میآیه. نکنه واقعا راز زندگی تو این باشه. نکنه دنیا برای خود تنبله هم راه داشته. ما نمیتونستیم قبول کنیم، تو بین آدما قبول نمی کنیم تنبل که چیزی گیرش نمیاد، و ما مانع گذاشتیم. یعنی خدا پذیرفته، شاه پذیرفته، من نمیپذیرم. و تا من نپذیرم چیزی که حق منه وارد زندگیم نمیشه. تا من نپذیرم چیزی که خدا داده رو نمیتونم اصلا ببینمش و دریافتش کنم. بریم بچه یه استراتژی کنیم برگردیم. خب بچه ها بریم سراغ مرحله بعدی توضیحات. وارد میشیم به کجا؟ به راه رهایی از ماتریکس. برنامه‌ریزی ناخودآگاه، پیشنویس. باید ازش رها بشیم. خب حالا من میخوام یه چند تا نکته مهم رو بگم بچه ها. چند تا نکته مهم اینه که تا حالا خیلی شنیدید که آقا باید عزت نفس داشته باشی تا تمام اون چیزهایی که میخوای وارد زندگیت بشه، تا احساس ارزش کنی، تا شادی، موفقیت، سلامتی، ثروت، نمیدونم رابطه خوب، همه چیز وارد زندگیت بشه، احساس خوبی به خودت داشته باشی و اتفاقات خوب رو تجربه کنی. خیلی صحبت از اینه که آقا عزت نفس یعنی که خودتو دوست داشته باش. بعد خیلی موقع برای ما سوال پیش میاد که آقا من خودم رو دوست داشته باشم چه ربطی به موفقیت داره؟ خودم رو دوست داشته باشم چه ربطی به یک رابطه داره؟ چه ربطی به ارتقاء درجه داره؟ بهتر شدن وضعیت اجتماعی داره؟ چه ربطی داره؟ من بهت بگم. اولا اینکه ببینیم چرا من، اولا اینکه من چجوری خودم رو دوست داشته باشم. خب من میگم که یه آدمی، یه فاکتورهایی رو بچه ما هممون میدونیم، یه سری فاکتورها هست برای، خب ببینید من این چند تا نکته خیلی نکته های مهمیه در مورد عزت نفس، در مورد خودتو دوست داشته باش. خب موضوع اینجاست، یه سری فاکتورها وجود داره که اگر این فاکتورها رو داشته باشی بهت میگن آدم بی عرضه. یعنی یه آدم بی عرضه این خصوصیات رو داره، یه آدم خطاکار این خصوصیات رو داره، یه آدم گناهکار این خصوصیات رو داره، یه آدم تنبل این خصوصیات رو داره، یه آدم نادون این خصوصیات رو داره. هر کدوم از مهار که در نظر بگیری میگیم که هر کسی، ببینید چجوری میشه من خودم رو دوست نمیدارم، وقتی که میگن فاکتور خطاکار اینهاست، بعد به خودم که نگاه میکنم من خطاکارم. میگن آدم بیورزه باید این چیزها رو داشته باشه، بعد من به خودم که نگاه میکنم اسمی که رو من گذاشته شده من بیورزم. حالا به من بگید من میتونم یه آدمی رو که خودمو که بیورزه میشناسم، من میتونم یه بیورزه رو دوست داشته باشم؟ من نمیتونم یه آدم بیورزه رو دوست داشته باشم. یه آدم بیورزه دوست داشتنی نیست، پس چی کار باید بکنم؟ یه آدم خطاکار دوست داشتنی نیست، یه آدم گناهکار دوست داشتنی نیست، یه آدم بیورزه دوست داشتنی نیست، یه آدم حسود دوست داشتنی نیست، یه آدم تنبل دوست داشتنی نیست، یه آدم بیانگیزه دوست داشتنی نیست که بیفایده است، بیکار و بیاره، هیچی ازش بر نمیاد، خلاق نیست، شله، نمیدونم. همه این فاکتورها نشانگر یک آدم دوست نداشتنیه. به منم گفتن تو این فاکتورها رو داری. یه آدمی که نتیجه خوب نمیگیره آدم دوست داشتنی نیست دیگه. خب تو چه نتیجه گرفتی که ما دوست داشته باشیم؟ من کیم؟ حالا من یه آدمی که نتیجه خاصی نگرفتم. در چه سالی؟ در 10 سالگیم، در 17 سالگیم. خب معلومه هیچ نتیجه نگرفتم. خب این آدم با ارزشه؟ نه. این آدم دوست داشتنیه؟ نه. پس من کیم؟ من یک دوست نداشتنی. حالا تو من میگین دوست نداشتنی رو دوست داشته باش، نمیتونم دوستش داشته باشم، چیکار باید بکنم؟ راه رهایی از ماتریس. آیا من تفکرم در مورد خودم که من بی ارزه هستم، من ترسو هستم، من حسود هستم، من ضعیف هستم، آیا تفکرم در مورد خودم این که من خطاکار هستم، من خطا میکنم، من گناه میکنم، من اشتباه میکنم، من سوتی میدم، خب من تفکرم در مورد خودم چیه؟ همیناست. نمیشه این آدم، این آدمی که من هستم و نمیشه دوستش داشت. چی کار باید کرد؟ من میتونم الان خطا نکنم، من میتونم الان حسادت نکنم، همین الان و الان مثلا فکر کن تمرین کنم، دو سال دیگه انشالله نه خطا میکنم، نه اشتباه میکنم، نه سوتی میدم، نه تنبلی میکنم، نه بیورزگی دارم، ترسم ندارم. خوبه، دو سال دیگه، الان من میتونم اینا رو انجام ندم؟ نه. خب میتونم همین الان که اینا رو انجام ندادم خودم رو دوست داشته باشم؟ نه. چیکار باید بکنم؟ اینجا همه گیر میکنن. خب من چجوری آقا هر جارم توی اینستاگرام باز میکنیم یا خودتو دوست داشته باش، من چجوری میتونم یه آدم گناهکار دوست داشته باشم؟ همه چی به هم میریزه. من کیم؟ من یه گناهکار، گناه میکنم. گناهکار رو میشه دوست داشت؟ نه. خطاکار رو میشه دوست داشت؟ نه. من خطاکارم، نمیشه دوستم داشت. بی آدم بیورزه رو میشه دوست داشت؟ نه. آدمی که نتیجه نگرفته رو میشه دوست داشت؟ نه. آدمی که جذابیتی نداره رو میشه دوست داشت؟ نه، چون نتیجه نگرفته دیگه، چون تنها مونده. خب من چجوری الان خودم، حالا تو هی من این استار باز میکنم، هی به من میگه خودتو دوست داشته باش، خودتو دوست، چجوری خودم رو دوست داشته باشم؟ این فاکتورها رو دارم. چجوری میشه این آدمی که این فاکتورها رو داره رو دوستش داشت؟ حالا باید راهکار چی، باید چیکار کنم؟ باید طرز فکرمو در مورد خودم عوض کنم. من انگ چسبوندم رو خودم که من بی ارزم. آیا من واقعا بی ارزم؟ تعریفت رو باید عوض کنی، تعریفت رو در مورد ارزه باید عوض کنی. خطاکارم؟ نه، تعریفت رو در مورد خطاکار باید عوض کنی. گناهکارم؟ نه والا، من خیلی جاها شده من به 4 نفر آسیب زدم، من ذهنم بوده به خودم بیشتر از همه آسیب زده، 4 تا آسیبم به دیگران خورده، من عمدن این کار رو نکردم. میخوام بهت بگم تا وقتی با اون دیدگاه قبلی به خودت نگاه کنی به همون نتیجه قبلی در مورد خودت میرسی. اگر دیدگاهتو در مورد خودت تغییر بدی قطعاً به یک نتایج دیگه میرسی. نتیجه گیری که من در مورد خودم کردم بدترین انگار در مورد خودم چسبوندم به خودم، چون نگاه کردم تو جامعه میگن آره آدمی که تنبل، آدمی که دیر از خواب بیدار میشه، آدمی که ترسو، آدمی که ضعیفه رو نمیشه دوستش داشت، این آدم اصلا به درد لای جرز میخوره. خب من همونم، همون آدرسم، همونی که مردم میگن نمیشه دوستش داشت. بعد میام حالا تو این سن اینترنتمو وصف میکنم، میرم تو اینستاگرام نگاه میکنم، ببینم همه میگن خودتو دوست داشته باش، بعد من فکر میکنم عجب آدم عوضیه، من چرا نمیتونم خودم دوست داشته باشم؟ نمیشه دوست داشت تا وقتی که اون حکم رو دادی و اون خودت رو محکوم کردی. یک محکومی رو نمیشه دوست داشت مگر اینکه طرز فکرتو در موردش عوض کنی. چجوری طرز؟ من باید بپذیرم خودمو. پذیرش من در رابطه با خودم به من کمک میکنه که من بتونم خودم رو دوست داشته باشم. یعنی تغییر زاویه دیدم در مورد خودم به من کمک میکنه که من بتونم به خودم نزدیک بشم. دیدگاه من قبلا در مورد خودم این بود که من آدم ناخوبی هستم، تا وقتی دوست من، تا وقتی که فکر میکنی ناخوب هستی، یک ناخوب رو نمیشه دوست داشت. فقط صرفا برای این که بتونی خودت رو دوست بداری، به خودت نزدیک بشی، باید تو تفکرت، تو دیدگاهت عمیقا قبول کنی که تو اصلا از اول ناخوب نبودی، تو طبیعی بودی. من یادم طبیعی رو که داره یه سری رفتارهای طبیعی رو میکنه رو من میتونم بپذیرمش و دوستش داشته باشم، ولی آدم ناخوب رو نمیتونم بپذیرم و دوستش داشته باشم. به زور میتونم ادا در بیارم، ولی ادا حس و روح توش نیست، پس نمیتونم این کارو بکنم. اینا رو خواستم بهت بگم که بدونی حالا بعد از این که تونستم خودم رو بپذیرم و بعد به خودم عشق ببرزم، اون موقع هر چیز خوبی رو برای خودم ممنوع نمیدونم. من بهشت رو برای خودم ممنوع نمیدونم. چرا من الان زنده ام ولی از الان دارم بچه من سن قشنگ یادم، من 13 سالم 14 سالم بود داشتم خودم رو آماده میکردم اونجا که مردم، بعد داشتن ازم میپرسیدن چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، داشتم دفاعیاتم رو مینوشتم که ما تقصیر اون یارو بود دیگه، اونجوری کرد که بعدم من زدم شیشهشون شکوندم دیگه. یعنی وقتی من تو سن 13-14 سالگی به این نتیجه رسیدم که من قطعا میرم جهنم، چون من دفاعیاتم رو برای تو جهنم آماده کرده بودم، از خودم دفاع کنم نرم جهنم، چون من مطمئن بودم من میرم جهنم. بعد شما به من میگی حالا اون آدمه رو دوست داشته باش، من نمیتونم دوستش داشته باشم چون این آدمه دوست داشتنی نیست، از نظر عرف، از نظر جامعه این آدمه دوست داشتنی نیست، نمیشه دوستش داشت. حالا دوست اگر من تعریفم از خودم عوض کنم، خودم رو بپذیرم و فکر کنم که من یه آدم طبیعی هستم، سه رفتارهای طبیعی کردم، اینا به من بچه ها خیلی ها میگن خب اگه من همه به همه چیز اینجوری نگاه کنم که طبیعی بود، سنگ رو سنگ بند نمیشه، من بدتر میکنم. الان خوبتر کردی، امتحان کن، تست کن. من اگر نسبت به خودم بچه ها احساس خوبی داشته باشم، خطا نمیکنم. برید نگاه کنید ببینید بیشترین خطاها، بیشترین زیراب زدنها، بیشترین دو در بازی کردنها، بیشترین قضاوت کردنامون، بیشترین مردم آزاری کردنامون دقیقا زمانی بود که ما احساس بدی به خودمون داشتیم. برو تو زندگیت نگاه کن، هر وقت تو احساس خوبی به خودت داشتی، حس رضایت در مورد خودت داشتی، خودتو تو موضع خوبی میدیدی، از نظر درونی، روحی، شخصیتی، از هر نظر خودتو توی موضع خوب میدیدی، به والله قسم آزارت به مورچه هم نمیرسه، هیچ کس رو اذیت نمی کنی. یعنی میخوای با روش قبلیت بری جلو، به همون نتیجه قبلی میرسی. اگه با روش من بری جلو، اون موقع خودت متوجه میشی. از این به بعد بچه وقتی داری سعی میکنی ترسو بودنت رو از بین ببری، دارم در مورد عزت نفس صحبت بکنم، وقتی داری سعی میکنی ترسو بودنت رو از بین ببری، میدونی عملا داری چی میگی؟ داری میگی تا وقتی من ترسو باشم خدا به من روزی نمیده. وقتی داری حسود بودنت رو از بین، فکر کنم دیگه از اینجا به بعد کلاس من تو کل دنیا متفاوت باشه، مطالبش، موضوعاتش متفاوت باشه، چون همه میگن حسادت تو از بین ببر، من دارم بهت میگم آقا تا وقتی تو داری تلاش میکنی حسادتت رو از بین ببری، اولا چرا داری تلاش میکنی حسادت رو از بین ببری؟ چرا داری تلاش میکنی ترسات رو از بین ببری؟ چرا داری تلاش میکنی بیروحیه بودن و بیانگیزه بودن رو تو از بین ببری؟ چون اینا خوب نیستن دیگه. چرا حالا خوب نیستن؟ بلکه الان میخوای از بین ببریشون، چون به این نتیجه رسوندنت که اگر تو به چیزی نمیرسی، به خاطر اینه که این چیزهای ناخوبو در خودت داری. حالا من میخوام حسادتم از بین ببرم. چرا میخوام حسادتم از بین ببرم؟ اگه حسادتم بره کنار، اگه دیدگاهام بره کنار، اگر ضعفام بره کنار، اگه ترسام بره کنار، خدا به من روزی میده، خدا به من رویاهامو میده. یعنی خدا روزی و رویاهای منو گروگان گرفته، گفته عوض شد تا بهت بدم. اینو خدا گفته؟ من خودم مثلا دیگه خیالم راحته دیگه، اصلا سر وقت خدا نمیرم، میرم مثلا برم بگم خدا به من رزق و روزی فراوان بده، خودم به جای خدا حرف میزنم، میگم آره آره واقعا باید به تو جایزم بدم با این کارهایی که میکنی، با این فکرهایی که داری، با این حرفهایی که میزنی، با این رفتارهایی که میکنی، با این نتایجی که گرفتی. خودم عملا به این نتیجه میرسم اینجوری نمیده. بچه فلسفه تغییر در این لحظه در این سیاره تغییر خواهد کرد اگر من دقیقا سال 97، شاید برج 9 97 بود، یه روز رفتم توی پارکی، یه دوستی داشتم اونم خیلی باسواد بود، بعد برگشت گفتش که داداش میدونی چیه؟ میدونی خدا چرا به تو هنوز نداده؟ خداش از دهن خدا بر من حرف میزد. گفتم که حالا ما خدا و دنیا رو همه با هم یکی میدونیم دیگه کلن. گفت میدونی خدا چرا به تو آرزواتو نمیده؟ چرا بهت پول نمیده؟ چرا بهت رابطه هایی که میخوای و نمیده؟ چرا تو آرزوات قرارت نمیده؟ گفتم چرا؟ گفت چون تو باید یه سری چیزها رو عوض کنی، تو خیلی اخلاقات یه سری جاهاش ترسیات داری، حسودی زیاد داری، قضاوت زیاد میکنی، نمیتونم بدگویی میکنی، فلان میکنی، بیسار میکنی، اینا رو باید عوض کنی تو خدا بهت حال بده دیگه. یک انسان مثل خودم که با شهامت برگرده بگه من تا اون روز ندیده بودم یکی بیاد این حرف بزنه. یه جوری بچه داد زدم توی پارکی وایساده بودیم دو توی، یه جوری من داد زدم، امیدوارم از کل دوره عزت نفس این یه تیکر رو در کنی. گفتم من مخاطبم خداست، نه پدری نه مادری نه کس و کاری نه پشتبانه هیچ کس نیست، ها باشم زورشون نمیرسه به من کمک کنن. الان من اثر بی کسی رفتم سراغ خدا، دارم بهت یاد میدم راهشو بری چجوری با خدای گپ بزنی و آنچه میخوای رو به دست بیاری. گفتم آقا من سراغ هر اینا رو با داد میزدم، با داد فریاد میزدم، سرخ سرخ شده بودم، داشتم به این دوستم گفتم. گفتم ببین من رفتم سراغ هر آدمی، هر آدمی نه خدا، گفتم تو این سیاره که گم شده بودم رفتم هر کی رو پیدا کردم، حالا دوست، آشنا، فامیل، غریبه، هر آدمی رو که دیدم گفتم من یه چیزی میخوام. گفت یه چیزی بده تا یه چیزی بهت بدم. گفتم کمک میخوام. گفتن برو اخلاقتو خوب کن بعد بیا. گفتم من میخوام کار میخوام. گفتم برو این کارو بکن. گفتم من از من آدم ها در کل، یعنی اینو تو برج 9 97 گفتم، گفتم من تا کل سنم از تمام آدما هر وقت هر کمکی خواستم برام 30 تا شرط گذاشتن و بعد همشون پیامشون برای من این بود، این کسی که الان هستی، مثلا جلو هر کی که میرفتم عملا منظورشون بود این کسی که الان هستی، این شایسته اون چیزی که میخوای که من بهت بدم نیست. بعد گفتم چیکار باید بکنم؟ گفت برو از دهن داتیش بده بیرون. برای من شاید برای بونا خیلی کار ساده بود، مثلا صبح زود بیدار شدن، فلان کردن، نمیدونم بچه منظم و مؤدب و همه چی خب بودن، برای اونو مثل آب خوردن بود. برای من گذشتن از هفخان رستم بود. اوکی، بعد بهم میگفتن این چیزی که الان تو هستی این نمیتونه با اون چیزی که میخوای برسی برسه، شایستش نیست. من اونجا فریاد زدم، گفتم اون آدما اگر اینجوری گفتن من درکشو میکنم، باشه، ولی یه چیزی رو میخوام بگم، آیا خدا هم مثل آدم هاست؟ بعد پسری یه نگاه کرد، گفتم نگو که خدا مثل آدم هاست، چون اگه خدا مثل آدم ها باشه پس خدا و آدم ها با همیش فرقی نداره. تو تفاوت بین خدا و آدم ها رو بگو. من بین همه این مردم، این 8 میلیارد جمعیت، هیچ وقت نتونستم اون چیزی بشم که بهم لایک بدم بگن باشه تو الان شسته رفته ای ردیفی. وقتی زورم نرسید اون تغییراتی که میخوان من بکنم، اومدم سر وقت خدا. حالا اومدم سراغ خدا، میگم خدای 8 میلیارد جمعیت هرچی ازشون خواستم، گفتم باید اونی بشی که باید تا بهت بدیم. حالا اومدم پیش تو میتونی بدون قید و شرط به من حال بدی، هوای من رو داشته باشی؟ من یه سری چیزا رو زورم نمیرسه بذارم کنار، حالا زورم نمیرسه. بعد خدا کفاره. اینا رو باز دوباره تاکید میکنم، دارم با داد توی پارکی به این پسر میزنم. گفتم اومدم سر وقت خدا، گفتم خدا تو زورت میرسه اینا رو به من بدی؟ گفت آره، اونا نتونستن من میتونم. گفتم ای واقعا جدی؟ خب بده دیگه. گفت نه، بهت میدم به شرط این که بعد نگاه کنم همون شرط که این 8 میلیارد گذاشته بودن خدا هم همون شرط رو گذاشت. گفتم خود چه فرقی بین تو مردم بود؟ بعد من بچه ها اونجایی که نمیتونم اون فضا رو بهتون بگم، از چشام خون میبارید، خشم میبارید، فریاد میزدم تو اون پارکه. گفتم ببین من بخوام تغییر کنم یعنی دیگه بچه خوبی باشم، منظم، مرتب، مؤدب، شجاع، مؤمن، کار درست، همه جوره هر چی که تو میگی باشم، اینا شاید یه سال طول بکشه، سه سال طول بکشه، سی سال طول بکشه. بعد به اون حال دادن که خدایا کاری نداره، ما اصلا دیگه اون آدمه که به اون همه تغییرات رسیده قربونت برم خدا جون دیگه سراغ تو نمیاد، خودش کاراش میشه. من اومدم سراغت. سوال من از تو اینو تو پارک حالا بنده خدا رو گذاشته بودم جلوم، بنده خدا سکوت مطلق کرده و یه چیزی گفته و من داشتم از تو جیلز بلز میکرم. گفتم خدای عزیزم من اومدم الان سراغ تو، فقط از تو یه سوال بپرسم. تو با همه قدرتت، عظمتت، بزرگیت، بخشندگیت، وهابیتت، سخاوتت، دست و دلبازیت، با همه شعورت و آگاهیت میتونی به این آدمه، به این آدمه، نه اون آدمه که شسته رفته از همه چی تمومه، به این آدمه میتونی چیزایی که میخواد و بدی؟ دوباره خدایا تأکید میکنم، گفتی حرفتو گفتی، گفتی من به اونی میدم که از همه چی تمومه، ردیفه ردیفه، من با اون کاری ندارم، اون من نیستم. یه خبر بعدم بهت بدم خدا جون، من نمیتونم اون باشم، من نمیتونم یه آدم 100% منظم، مرتب، مؤدب، نمیدونم بدون ترس، بدون شک، با ایمان، مؤمن، من نمیتونم، من نمیتونم، من نمیتونم، زور من نمیرسه، بقیه رو نمیدونم، من نمیتونم. همه عمرم هم تلاش کردم خیلی آدم خوبی باشم، از همه آدم ها بدترم، هرچند بیشتر تلاش کردم کمتر موفق شدم. تو به این، به این که اون نیست، به این، به آدم ترسو، ضعیف، داغون، بدفکر، خطاکار، بددهن، بیچاره، بیکس، تو به این میتونی رزق و روزی رو بدی؟ فراوان آرزوهاشو میتونی برآورده کنی؟ مثلا حق الهی که داره رو میدی بهش؟ بعد اینو به اون پسره گفتم خب جواب اگه بگی نه میگم سخاوت و وهابیت و بخشندگی همه اینا رو جمع کن، چون فرق نداره اون آدمی که تو داری 378 شرط گذاشتی که اگه اون شدی بهت آرزواتو میدم، با اینا 8 میلیارد جمعیت مردم هم همینو دارن میگن، تفاوت تو با اونا چه؟ بعد اگه میتونستم اون کارو بکنم بعد از این عمری که کرده بودم آخر 97 نمی اومدم سراغ تو، کارام میشد دیگه، سراغ تو نمی اومدم، وقتی اومدم سراغ تو یعنی نتونستم، یعنی زورم نرسیده. و حالا سوال من اینجاست، تو اون لحظه دارم باز تو پارک اینو میگم، گفتم موضوع میدونی چیه فلانی، اسم اون بنده خودم حامد بود، گفتم موضوع میدونی چیه وقتی من خودم نمیتونم خودم رو همین جوری که هستم بپذیرم و هضم کنم، تو هم که دوست منی نمیتونی منو درک کنی بپذیری، برات قابل پذیرش نیست، منو تو چجوری میتونیم قبول کنیم که خدا میتونه ما رو بپذیره وقتی خودمون نمیتونیم خودمون رو بپذیریم؟ من خودم اگر بخوام به کسی الان حال بدم تو دوروریا و خانواده و دوست و رفیقام، فقط به اونای حال میدم که بچه با ادب باشن، بچه با ادب با بیان جلو، بچه مؤدبا بیان جلو، بچه خوبا بیان جلو. من اگه پول قرض میخوام بدم به اونی میدم که چشاش آلبالویی باشه و دهنش مرتب و منظم پر از ادب باشه، معرفتم داشته باشه، تشکرم بکنه. اونی که این کارا رو نمی کنه، من زورم نمیرسه به یه آدمی که بی ادبه، من زورم نمیرسه به یه آدمی که قدر نشناسه حال بدم. من بچه همین الان دارم اعتراف کنم حتی به گدوهای سر چهار راه هم به اونایی که بیادبن پول نمیدم. این منم. جیگر میخواد انقدر رو راست باشی راست بگی. من به آدم هایی که حتی تو فامیل اونایی که قدرمو ندونن به محترام نذارن یه بار بهشون حال بدم دفعه دیگه این کار نکنن دیگه بهشون حال نمیدم. من اینجوریم. این قانون اساسی منه داداش. چجوری میتونم قبول کنم خدا؟ چجوری میگم هر بار میری تو قرآن نگاه میکنی میگه اگر خطا کردی توبه کن و خداوند رو بلا فاصله توبه پذیر خواهی دید. ولی من چجوری من میتونم ببین من فقط میتوانم چیزهایی را قبول کنم که میتونم انجام بدم، چیزهایی رو که میتونم درک بکنم. این چیزایی که الان گفتم فراتر از درک منه. هر چی شد فراتر از درک من برای من میشه مثل فرازمینی ها. هیچ حسی به فرازمینی ها ندارم، هیچ حسی هم به جن و اینجور چیزا هم ندارم، هیچ حسی به موجودات غیر ارگانیک ندارم. من هیچ حسی به اونا ندارم، هیچ حسی هم به اون خدایی که میتونه منو با تمام ضعفان بپذیره. من رو راست هیچ حسی به اون خدای ندارم، چون هیچ درکی ازش ندارم، چون نمیتونم بفهممش. یعنی چی؟ من نمیتونم با خودم حال کنم. تو چجوری میخوای با من حال کنی؟ من خداوند میگه که اجازه نمیدی؟ میگم نه که اجازه نمیدم. من نمیتونم خودم قبول کنم من آدم خطاکار، گناهکار، عوضی، بیادب، روزی خاصی نباید داشته باشم که. بعد میگه خب من ولی میتونم و میشه بری کنار بذاری من بهش حال بدم. نه 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 نه، برو عقب برو عقب. مگه غلط کردم؟ نمیذارم. ببین این که میای میپرسی استاد من چه کارهایی بکنم برای اینکه پولدار بشم، خود این سوال داره بهت نشون میده که به تو از قبل گفتم باید خیلی کارا رو بکنی تا پولدار بشی، ولی این ربطی به خدا نداره. اینو کی گفته؟ عمو بزرگم گفته. پس خدای من کیه؟ عمو بزرگم. وقتی هم سراغ خدا میخوام برم در واقع سراغ عمو بزرگم دارم برم، سراغ خدای واقعی نمیرم. من خودمو نمیتونم بپذیرم، فلان کارو کردم، همین الان میخوام از خدا یه چیزی بخوام، بلا فاصله دادگاه ایجاد میکنم، میگم خدا میگه که بابا ببند دهنتو، تو مشاور خدایی حرف میزنی، خدا میگه باریکلا خجالت هم نمیکشی، اونجا اون چیزا رو بهت دادیم، اون کارا بود که تو باید میکردی، انقدر تو عوضی و ناسپاسی، قد نشناسی. به جان خودم میگن خداوند اگر یه آدم مغرور بشه خدا میکوبش زمین، به والله اگر خدا آدم مغرور رو بکوبه زمین، اون آدمی که خورده زمین خودش قبول کرد. یعنی اولا که کی بهش گفته؟ یکی مثل عمو بزرگه، عمو کوچیکه، دایی، کسی اومده از قبل گفته با غرور روی زمین راه نرو. این بنده خدا گفته جدی؟ نه کی گفته؟ یعنی خدا گفته. چون خدا گفته. بعد آخرش میره اونور میگه خدا میگه من با تو کاری نداشتم. من یه مثالش رو کاملا ایجاد کردم. گفتن من یک میلیارد بار شنیده بودم خداوند جاهای کثیف نمیره، خداوند فقط جاهای تمیز میره. من سال 97 کثیف‌ترین جای ممکنه از نظر فیزیکی هم از نظر درونی، به والله تا پایین ترین سطحی که یه انسان میتونه سقوط کنه سقوط کردم. بعد اونجا یادم اومد صدای خدا میشنیدم، البته صدا دایم بود، صدای خدا میشنیدم خداوند را در جاهای کثیف نخواهی یافت. و گفتم این خدای چیز داره، محدودیت داره، نمیتونه بعضی جاها کثیفه نمیتونه بره، بعضی جاها مجوز رفتن نداره، یا شجاعت رفتن نداره، یا چیه داستان؟ بعد دیدم مثلا ربطی به خود. و همون موقع گفتم به الان تمیز بمیز، نه وضعیت خونم تمیزه نه وضعیت درونم، ولی خدا لازم دارم. همون موقع صداش کردم دیدم خدا با سر اومد سراغم. چی میخوای ازم؟ گفتم اینا رو میخوام. گفت همه رو بهت میدم. خب میگم این حرف هم من میتونستم به عنوان حرف خدا قبول کنم، به خدا گفتن که خدا فقط تو دل شکسته است، به جان خودم من از سر کیف داشتم غیر میدادم یه چند وقت پیشا، از سر کیف ها، نه قلبم شکسته بود نه هیچ جام، نه پام، نه هیچ جام نشکسته بود، سعی سالم بودم، خیلی هم خوشحال و هپی بودم، داشتم غیر میدادم. من یه همجوری تو غیر دادم گفتم خدایا اونم میخوام اونم میدی؟ گفت نوش جونت از الان تو جیبته، مال خودت حساب کن. داد بهم. بعدم گفته بودن که تو فقط آدرست اینه، بعد قلبت مثلا وسط جر بخوره. بعد بهم. اینا حرفایی که ما میزنیم. حالا اگر میخوای دعات برآورده بشه، اگر میخوای رزق و روزی تو زندگیت بیاد، اگر میخوای اون رابطه هایی که میخوای بیاد، بابا طرف میگه من میخوام یه رابطه خیلی فوق العاده داشته باشم، الا فاصله خودش میگه نه دیگه تو که الان ماشین نداری که، خونت کجا بود؟ حالا گیریم که اون رابطه آدمه اومد، بعدش تو میخوای اصلا اگه ازت سوال به خودت داری با خودت بحث میکنی، تو به نتیجه نرسیدی، بعدم میگی خدایا من چقدر دیگه باید زب کنم، زج بکشم، تغییر کنم تا اون چیزا رو به من بده؟ همین الان خیلی از بچه ها دارن تغییر میکنن، تمرین میکنن، طرف میگه استاد من یک سال و نیمه دارم رو خودم کار میکنم، هنوز اون چیزی که میخوام نشده، چون تو هنوز مجبور. چرا؟ چون تو ذهنت هنوز اون آدمی که میخوای نشدی. واو، تو میخوای کی بشی؟ والا راستش به این نتیجه رسیدم اونی که میخواد به پول برسه باید همه چی تموم باشه، اونی که میخواد رابطه عالی داشته باشم باید همه چی تموم باشه، اونی که میخواد، کی گفته اینا رو؟ من دیروز توی لایف داشتم گفتم بودم، پسره اومده بود 5 سال پیش گفت میخوام یه رابطه‌ای داشته باشم تو این مایا، یه عکسی هم بهم نشون داد، گفت این مایا. گفتم خیلی خب، ببین این 6 تا عمل جراحی رو سر صورتش کرد، این 5 سال هم همش رفت باشگاه. بعد 5 سال دیدمش، گفتم همین چند وقت پیش، گفتم چی شد تو رابطه‌ای که می‌خواستی به دست آوردی؟ گفت نه هنوز نشدم که باید. بعد گفتم خب چجور دخترهایی؟ 2-3 تا از دخترها که رد شدن گفتم تو این مایا بود، درسته؟ گفت آره. گفتم اون پسره رو نگاه کن بغل دستش داره باش راه میره. گفت آره. گفتم خب این پسره همونیه که باید؟ گفت نه این 1/20 منم نیست. گفتم ببین این آدمه تونست با 1/20 تو خودش رضایت بده بگه که آره، چرا که نه واسه منه، چرا که نه، به من نرسه به کی برسه. ولی تو 20 برابر از اون بهتری، هنوز خودت رضایت ندادی. پس اونی که رضایت نمیده برای خوشبختی، برای سلامتی، بابا اونی که میاد توی عزت نفس دیگه، اونی که میاد میگه مثلا طرف سرطان گرفته، خودش قبول میکنه میگه خدا حاجت میده، اصلا لازم هم نیست فلسفی باشی و خیلی هم علم داشته باشی، یه سوال ساده، خدایا من ازت شفا میخوام، سرطانم بره. بعد خوشم قبول میکنه که آره، خدا گفت باشه، بره، رفت. یکی دیگه قبول نمیکنه میگه نه. من داشتم تو بستگانمون میگفت اون منو میدید، 2-3 تا دیگرم میدید، از دور میآورد میگفت حلالم کنیم. با من مونده بودم، بعد گفتم آه احتمالا این مثلا چی کم سن و سال بودیم، یه بار یه چک زده بود تو گوش ما، مشتی تو مغزت نشستی، خدات دادگاهیت کرده، گفته که این بچه یتیم بوده اذیتش کردی، حالا پوستتو میکنم. تو گفتی، من کی گفتم؟ خدا میگه من کی گفتم؟ هنوز که منو ملاقات نکردی، فعلا تو ذهنتی، هرچی هم شنیدی از ذهنت شنیدی، من حرفی نزدم. اون یکی ولی اون موقعی که دعا که گفت خدای سرطان بره، میدونی چی بهش اجازه داد که خدا دعاش اجابت کنه؟ خودشو تو نظرش آدم خوبی میدید، والله قسم به معنی نبود که این از اون یکی بهتر بود، این خودشو خوب میدید. خوب میدید متوجه میشید؟ میدید دیدن همه چیز. این که یه برو نگاه کن تو خیابون ببین آقا پسر، دختر خانم، اون کیس ایدئالی که دیگه تو مغزت نمیگه، اونجا میگی واو این دیگه ته خواسته همه جون مادر، از این به بعد رفتی تو خیابون اون آقا هره که جز بالاترین ایدئالت. اگه دیدی یه دختری 100 پله از معمولی هم پایین تر بود داره باش راه میره، این خداست داره با تو حرف میزنه، میگه ببین برای داشتن این پسره لازم نیست از دهن داتیش بدی بیرون، لازمه فقط قبول کنی که همین الان همین جوری شایستش هست. ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه ارزشمند بشیم، شایسته بشیم، لایق بشیم، بعد به دست بیاریم. ولی هرگز نه تو شایسته میشی، نه لایق میشی، نه ارزشمند میشی، چون با یه سری کارها نمیشی، فقط با دیدن میشی، چون هستی. نمیشی، هستی، بودنت رو میبینی. هیچ کس استعدادی رو در خودش اضافه نمی کنه. فقط آدم ها استعدادی که دارن رو شناسایی می کنن، بعد به نمایش می زنن. هیچ کس هنری رو در اینجا یه هنر ایجاد نمی کنه. اون طرف هنری که در خودش بوده رو، هنر موسیقی مثلا، هنر هرچی، اون هنر رو در خودش شناسایی می کنه، بعد به مرحله اجرا می زاره، بعد آدم ها می شناسنش. در مورد هر چیزی، استعداد. استعداد اینجوری نیست که مثلا بری در مغازه از 20 سالگی یه دفعه 21 سالگی یک بیاد بگی بیا. استعداد همه دارند، بعضیا میبینن، بعضیا نمیبینن. اونی که میبینه حالشو میبره، اونی که نمیبینه باید ناکام بمونه. پس ما به چیزی نمیرسیم، ما باید ببینیم که این جمله رو میگم حرفم تمام میکنم. باید بفهمی لازم نیست، به من تو گفتن باید کامل باشی تا برسی. من بهت میگم تو عروضی که به دنیا اومدی برای آرزوها و رویاهای خودت کافی بودی. من نمیگم تو کاملی و کامل نخواهی بود، هیچ کس هم کامل نیست، ولی تو همین الان برای آرزوها و رویاهات کافی هستی، حتی بدون این 2 سال تمرین، حتی بدون این ویسا، بدون هیچی، بدون هیچ اطلاعاتی تو این سیاره. تو برای آرزوها و رویاهات از روز اول کافی بودی، برای اونا کافی بودی، کافی بودی که اون رویاها و آرزوها در تو جوانه زد و دیدیشون. اگه برای اونا کافی نبودی، هرگز اون رویاها اصلا به ذهنت خطور نمیکرد. منتها ما مانع داریم، ما قبول نمیکنیم. همونطور که من نمیتونم گناه و اشتباه خودم رو ببخشم، به همون دلیلم نمیتونم قبول کنم که خدا میتونه منو ببخشه. همونطور که خودم نمیتونم به خودم این حق قائل بشم که همینجوری پول بیاد تو زندگی، همینجوری من بدون این که دهنم آتیش بدم بیرون یا برم موهام وردارم پوست پیازی کنم جذاب و دوست داشتنیم، من چون نمیتونم اینو قبول کنم، دیگرانم نمیتونم قبول کنم. دیگران از من چیزی رو میبینن که من از خودم دیدم و به نمایش گذاشتم. امیدوارم که این مطالب رو بیشتر و بیشتر گوش کنی تا برات جا بیفته. عزت نفس یعنی این نیست که اگر من مورچه‌ام تغییر کنم تبدیل به گربه بشم. عزت نفس یعنی این که من مورچه بودنم رو با گربه بودن مقایسه نکنم. زیبایی هایی که یک مورچه داره رو ببینم، این هنر منه. نه این که تلاش کنم مورچه بودنم رو تحقیر کنم و گربه بودنم رو هی به خودم یادآوری کنم، بعد اینجوری هم وسط نصف بشم، بیشتر و بیشتر اذیت بشم. هنر تو اینه این کسی که هستم و بتونم دوست داشته باشم، نه اون آدمی که شست رفته و بیعیب و نقص باشه که بعد بگم خب حالا این دیگه شایسته به ثروت رسیدنه. اگه قرار بود من اون باشم، این به دنیا نمیومدم. این خیلی زیبایی ها داره، اگه کسی ندیده به معنای نیست که این زیبا نیست. این زیبایی های زیادی داره. هنر حال نداشتن آدم ها زیبایی های منو ببینن. 4 تا ایراداتم روی رو بود، مثلا جوشم و دماغم رو بود، یارو همون چیزایی که رو بود و نگاه کرد، چون برای من اهمیتی قائل نبود که جستجو کنه، منو کنکاش کنه بگرده. حالا خودم چی؟ خودم نمیخوام بگردم. به جایی که الان میخوای بدیاتو درست کنی، خوبیاتو ببین. اون موقع انقدر میبینی خوبی داری که اصلا اون بدی ها آره بالانسه، چیز خاصی نیست. دوستتون دارم بچه ها، پیروز باشید و خدا نگهدار.